درود و عرض ادب خدمت همه دوستان و همه حاضرین در اتاق. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از سری اتاقهای کلاب تکپد، و همونطور که دوستان از عنوان اتاق میبینن، امروز قرار هست که با حضور سایر دوستانی که در حوزه سایبر سکیوریتی فعال هستن و در این اتاق در خدمتشون هستیم، به همراه عزیزان دیگهی که جوین ما خواهند شد، در مورد مشاغل و تخصص های موجود در این حوزه صحبت کنیم. خب اتاق های مختلفی تا به حال در کلاب هاست و زیر کلاب های مختلف برگزار شده، و در این اتاق ما میخوایم به صورت مشخص در مورد فیلد هایی که وجود داره، تخصص هایی که در بازار کار هست، و بعضا خیلی از دوستان سوالاتی رو داشتن، بتونیم در واقع توضیحات تکمیلی بیشتر به خدمت عزیزان عنوان کنیم. من قبل از اینکه در واقع بخوام بحث رو شروع کنیم، میخوام که از خشایار عزیز به عنوان یکی از فاندرهای کلاب تکپل یک در واقع معرفی در مورد کلاب و فعالیت کلاب داشته باشن، تا بعد بریم سراغ معرفی مدیریتورهای عزیز و در نهایت بحث رو آغاز کنیم. خشایار جان خوش آمدین، استیج در اختیار شما.
خیلی ممنون داوود جان، سلام به همگی، امیدوارم که روزا شبا وقت اوقات خوبی همگی داشته باشید، شاد و سلامت باشید. این کلاب تک بلا ما خوده 5-6 ماه پیش با بوده 50-60 نفر از دوستان دیگهمون تو قسمت مختلف تک آغاز کردیم. هدفش هم اینه که بتونیم که یک کامیونیتی بسازیم که در واقع برای آماده کردن خودمون برای جاب گرفتن توی تک، حالا چه که تازه بخوایم از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشیم، بخوایم وارد بازار کار باشیم، یا اینکه بخوایم جابمون رو عوض بکنیم، یا حتی اینداستمون رو عوض کنیم از یه اینداستی دیگه وارد تک بشیم. این در واقع کاملا کاری که ما میکنیم، کار کامیونیتی ورکه و کاملا رایگان باشه، ولی هدف همون اینه که بتونیم یک کامیونیتی بزرگ مستحکم درست بکنیم که در واقع بتونیم هم کمک بکنیم که مسئله یکم آسان تر باشه. از فعالیت های ما معمولا کارگاهی آموزشیه و ماک اینترویو. کارگاهی آموزشی که ما میذاریم معمولا تو با محوریت در واقع تک و جاب و اینترویو هست. توی زمینه مختلف ما کارگاه میذاریم. وقتی میگم تک، منظورم سافتویر، هاردویر، نرم افزار، سخت افزار، سایبر سکیوریتی، ماشین لرنینگ، دیتا ساینس، پروداکت منیجمنت، پروجکت منیجمنت، پروداکت دیزاین هست. فعالیتی که میکنیم وبسایت هم هست، takepel.club، که اگر که شما هم دوست داشتین در واقع با ما همکاری بکنیم، بخواید کارگاه آموزشی بذارین، توی وبسایتمون دو تا لینک هست، میتونید اونجا ثبت نام بکنید. اگر هم که بخواید برای ماک اینترویو ثبت نام کنیم، بازم توی وبسایتمون هست، اسم وبسایتمون هم که گفتم takepel.club هست. یه گروه تلگرامی هم داریم که در واقع ریسورسایی که توی کارگاه آموزشی بیان میشه، یا سوالاتی که وقت ما نمی کنیم که جواب بدیم، یا سوالاتی که هست که در واقع به صورت آفلاین میخوایم بپرسیم، اون گروه تلگرام انجام شه. گروه تلگرامون هم هست تکپل کلاب، که اگر همون توی تلگرام سرچ بکنید میتونید پیداش بکنید. اون گروه هم در واقع خیلی فعاله و بیشتر مسائلی که در واقع یعنی برای توسعه کامیونیتی به نظر من که خیلی راه خوبیه که بتونیم کامیونیتی مستحکم درست کنیم. الان دارم نگاه میکنم حدود 600 نفر توی اون گروه هستن. و یه مسئله دیگه هم هست، جا پوستینگ هم میذاریم هم تو وبسایت هم هم گروه تلگرام. این جا پوستینگ هم معمولا جا پوستینگ هاییه که در واقع یکی از کامیونیتی توی شرکتشون یا توی تیمشون اوپنینگ دارن، بنابراین شما میتونید ریفرال بهتر داشته باشید و در واقع اطلاعات بیشتری در اختیار بگیرید از اون اپورتونیتی که باز شد. در این حال هم ما همیشه دوست داریم که کارمون رو در واقع بهتر بکنیم. اگر اینکه فیدبک یا بازخوردی داریم برای ما، خیلی خوشحال میشیم اشتراک بذاره. ایمیل اون هست info@takepel.club. خیلی خوشحال میشیم که اگر فیدبک چه خوب شد با ما اشتراک بذاره که بتونیم کارمون رو بهتر بکنیم. این با این مقدمه من در واقع میکروفونم برمیگردم به داوود جان که ورکشاپ های امروز شروع بکنم. خیلی متشکرم.
ممنونم خشایار جان، خیلی عالی از معرفی که داشتین. من در ادامه حالا حرف خشایار یه محصرم عنوان کنم که در واقع ما در همین کلاب تکپل، خب وبسایتش هم که میشه همون تکپل.کلاب، یه سری از رکوردینگ های جلساتی که توی کلاب هاوس برگزار شده که جلسات خیلی ارزشمندی هم بود، مثلا روش های در واقع داشت حالا شرکت در مصاحبه های رفتاری که میشه همون behavioral interviews، یه سری گایدلاین هایی رو دوستان اونجا عنوان کرده بودن که مورد استفاده چندین نفر از اعضای کلاب قرار گرفته بود، بحث آشنایی با لینکدین و حالا کار کردن با اون و چطور میتونیم پروفایل خودتون رو در واقع بوست کنین روی لینکدین، و یه ورکشاپ دیگه برای بحث حل مسئله. چندین ورکشاپ رکوردینگش در واقع رکورد شده و رکوردینگاش در وبسایت خود کلاب که همون techpal.club هست و خشایار جان اشاره کردن در دسترس هست. دوستان میتونن اون فایل ها رو در واقع اگر تمایل داشتن گوش کنن و از اون مطالبی که اونجا ارائه میشه استفاده کنن، و اتاق امروز رو هم همونجور که شما روی نام اتاق در بالای صفحه میبینید ما رکورد خواهیم کرد و این رکوردینگ رو هم در کلاب تکپل خواهیم گذاشت که مورد استفاده دوستان قرار بگیره. خب من بعد از این معرفی که خشایار جان عنوان کردن میخوام که برم سراغ تک تک مادریتورهای عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم. دوستان دیگه هم قرار هست به ما جوین بشن و میخوام که هر کدوم از دوستان معرفی کوتاهی در مورد خودشون، بکگراند خودشون داشته باشن و اینکه حالا تو حوزه امنیت چه کارهایی رو انجام دادن، و بعد میریم سراغ ادامه بحث و در واقع اجندایی که برای امروز تهیه کردیم. من به ترتیب مادریتورهایی که هستن از بالا به سمت، از چپ به راست، بالا به پایین، از خودم شروع میکنم. من داوود سجادی هستم، پی‌اچ‌دی خودم رو در کامپیوتر ساینس گرفتم و بالغ بر 10 سالی که در حوزه اینفوسک یا همون سایبر سیکیوریتی فعالیت دارم. در حال حاضر در شرکت فورتینت تکنولوژیز در ونکوور کار میکنم و مدیر بخش سرویس های اینترنتی این شرکت هستم. میریم سراغ سهیل عزیز. سهیل جان بفرمایید.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام آدینس عزیز، بنده سهیل هاشمی هستم، ارشد شبکه، نزدیک به 10 سال میشه که دو حوزه تست نفوذ فعالیت دارم و شرکت خودم دارم. از 10 سال پیش یه شرکتی داشتم به نام فناوران اصول رایانه که تو زمینه شبکه امنیت شبکه سرویس میده. خیلی
سلام دوستان، اریک هستم، لیسانس مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس MBA. حدود نزدیک به بین 15 تا 20 سال هست که تو حوزه IT کار میکنم، عمدتا از امنیت شبکه، مدیریت پروژه، آرکیتکچر و تکنیکال منیجمنت، عمدتا تو این زمینه ها کار کردم، در خدمتتون هستم. در حال حاضرم در شرکت فورتینت کار میکنم به عنوان سیکیوریتی آنالیست و میشه گفت تا یه حدودی تکنیکال پراجکت منیجر.
منم سلام میکنم خدمت همه دوستان. مجتبی چنانی هستم، من مهندسی نرم افزار دارم و خوندم، تقریبا 10-11 سال هست توی حوزه برنامه‌نویسی فعالیت میکنم. عمده تخصص من توی حوزه برنامه‌نویسی برای اپلیکیشن های موبایل بوده و هست، و به عنوان کسی که خب هم برنامه‌نویسی موبایل انجام دادم و همین که تیم های موبایل لید کردم، یکی از نگرانی های بزرگ ما سکیوریتی بوده. همیشه سعی کردیم این مسائل رو در واقع لحاظ کنیم و حالا امروز هم در مورد این موضوعات یکم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم داوود جان، فکر میکنم خشایار جان اگر که معرفی نکردم بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به شما داوود جان.
من این معرفی کوچیک، من خشایار هستم، منم از شرکت گوگل کار میکنم، مهندس نرم افزار خوندم. توی شرکت گوگل ما در واقع روی فریم ورک های سافت فریم ورک های کار میکنیم که با استفاده از اون در واقع اپلیکیشن های مختلف که گوگل داره نوشته میشه و استفاده میشه. تو حالا قسمت سکیوریتی کاری که گوگل میکنه اینه که چجوری در واقع این فریم کاری که ما میکنیم تو چجوری این فریم ورک ها بتونیم سکیور بکنیم که بای دیفالت مهندسی که در واقع روی پروداکت دیولپمنت هستن لازم نباشه که در واقع ریینونت بیل بکنن، خیلی از مسائل برشون آماده قابل استفاده باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم خشار جان. من قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع کنم یک معرفی کوتاهی هم فقط روی در واقع گروه سایبر سکیوریتی کلاب تکبل میکنم که ما با همکاری خشایار عزیز و محمود جان که حالا به ما جوین خواهند شد این گروه رو در واقع در کلاب تکبل راه اندازی کردیم، الان فکر کنم چند ماهی میشه و سعی کردیم حالا دوستانی که قصد ورود با بازار کار دارن در این حوزه و میخوان که ماک اینترویو براشون انجام بشه یا سری مشاوره بگیرن در مورد فعالیت در حوزه های مختلف یا ورود به این بخش، براشون یه سری جلسات تخصصی رو بگذاریم یا اگر ریسورس و منابعی هست رو بهشون معرفی کنیم که دوستان مختلفی جوین این گروه شدند و با ما همکاری داشتند. و اگر شما هم تمایل دارین که در این زمینه فعالیت داشته باشین، دانش خودتون رو به اشتراک بگذارین یا کمک کنین به دوستان دیگه که بخوام وارد بازار سایبر سکیوریتی در اقصان اوقات دنیا بشن، میتونید حتما به ما جوین بشین به عنوان یکی از مدیریتورهای در واقع گروه سایبر سکیوریتی کلاب ریکاپ. اگر سایت در واقع تکپل رو tekpel.club رو شما بازدید کنین، اونجا فرمی هست که برای همکاری میتونید پر کنید و خوشحال میشیم که حتما در کنارتون باشیم و به عنوان یکی از اعضا از تجارب ارزنده یکایی که دوستان در اینجا استفاده کنیم. خب من بعد قبل از اینکه بحث رو ببریم به سمت در واقع اون برانچ های سایبر سکیوریتی و بعد حالا شغل ها و پوزیشن هایی که در این زمینه وجود داره رو بخوام بحث کنیم تا در نهایت برسیم به معرفی سرتیفیکیشن ها، کمپانی ها و ریسورس ها که این موارد رو سعی داریم امروز در واقع در قسمت های مختلف با حضور دوستان خدمت عزیزانی که در اتاق حاضر هستن معرفی کنیم. من در واقع معرفی کوتاهی میخوام داشته باشم روی این بحث دیمندی که الان توی مارکت هست برای بحث سایبر سکیوریتی. خیلی جالب شد امروز اتفاقی 11 سپتامبر هست. ما میدونیم که 20 سال پیش در واقع اون حمله به برج‌های دوقلو صورت گرفت و این اتاق هم حالا اتفاقی همزمان شده با سالگرد 20مین سالگرد حمله 11 سپتامبر. و نکته که خیلی جالبه بدونید اینه که خب این حمله بزرگترین اشتباه در تاریخ سیستم‌های امنیتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا بود و جالبه بدونید که یکی از دلایلی که این اتفاق افتاد، یعنی این حمله صورت گرفت و آمریکا با اون همه در واقع زیرساخت‌های امنیتی اطلاعاتی که داره نتونست جلوی این رو بگیره و پیش بینی کنه، به خاطر این بود که یکی از آنالیست‌های CIA یه پیامی رو که در واقع پیام نسبتاً مهمی بود رو با یه اولویت پایین آمد طبقه بندی کرد و این باعث شد که اون مدیران امنیتی رده بالا نتونن اون پیام رو در واقع ببینن و روش اکشنی تیک کنن که جلوی این حمله رو بگیرن. یعنی اشتباه یک سکیوریتی انالیست منجر شد در نهایت به این که نتونه دولت آمریکا جلوی یه همچین واقعه بزرگی رو بگیره. یک سریالی در نتفلیکس هست به اسم The Looming Tower، اگر دوستان علاقه داشتن میتونن اون ببینن و در واقع سیری که منجر به وقوع اتفاق 11 سپتامبر شد، حملات 11 سپتامبر شد رو خیلی جالب اونجا میبینید که به چه صورت اتفاق افتاد. حالا در نهایت داستانی که در واقع منجر به این شد و اگه من بگم خیلی خلاصه بخوام بگم، مربوط به اون بحثی هستش که به CIA یه نوتیفیکیشنی میرسه که چند نفر خارجی در یک در واقع آموزشگاه خلبانی خصوصی در کالیفرنیا دارن یه سری دوره‌های خلبانی رو میبینن و خب CIA و FBI در واقع رد فلگ گرفت از این قضیه و نکته این بود که بهشون نوتیس دادن که همچین کاری انجام میشه. چند نفر از میدل ایست دارن کلاس ها رو میگذرونن، ولی نکته جالبی که در مورد این افراد هست که اینا دوره های فقط خلبانی رو گذروندن، ولی یعنی تیک آف کردن و پرواز رو گذروندن، ولی هیچ دوره رو ول کردن، یعنی دوره لندینگ رو نرفتن آموزشش رو ببینن. خب این یه مدتی حتی به نظر میومد که این جوکه، ولی در واقعا همچین اتفاق افتاده بودن. یه گده رفته بودن یه ترینینگی رو برای پرواز در کالیفرنیا گذارنده بودن که تو همین سریالی هم که من اشاره کردم بهش این نکته عنوان شده و خب لندینگ رو نرفته ببینه. یعنی خب شاید اول دقت نکنیم، ولی کسی که داره در واقع پرواز کلاسای ترینینگ خلبانی رو میبینه ولی نمیره لندینگش ببینه، یعنی این طرف اصلا هیچ انگیزه‌ای برای نشوندن هواپیما نداره. پس عملا این در واقع میتونسته یه ریسک خیلی بالا باشه، ولی همونجور که اشاره کردم مثل که با تگ اینفو فقط این رو در واقع کلاسیفیکیشن روش انجام داده بودن و این میز شده بود. حتی زمانی که به کنگره میان رئیس CIA و چندین نفر از عوامل دولت جورج بوش رو در واقع میخوان برای بحث هیرینگ و ازشون سوال میکنن، این بحث اونجا عنوان میشه. در واقع نقطه‌ای که میخواستم اینجا عنوان کنم و بحث اهمیت این در واقع آنالایز کردن صحیح دیتا ها هست، مخصوصا رو بحث سکیوریتی. خب سکیوریتی انالیستی که از شغلای خیلی مهم هست که اهمیت بالایی داره و اگر کوتاه‌ترین کوچکترین خسرانی میتونه در واقع یک عواقب و پیامدهای فوق‌العاده سنگین رو برای یک کشور یا حتی دنیا داشته باشه، که نمونهش همین بحث 11 سپتامبر بود من گفتم. در مورد رشد خب مخاطرات و تهدیدات اینترنتی دیگه ما تو این اخبار این چند روز و توی اتاق‌ها که ما تو کلاب هاوس گذاشتیم بحث و صحبت‌های زیادی شده. ما فقط می‌دونیم که بر اساس آماری که ارائه شده بین سال 2019 تا 2020 یه چیزی بالغ بر 60% حملات باج‌افزاری یا رنسم‌ویر افزایش پیدا کرده و این بحث ورک فرام هوم هم در واقع میاد این قضیه رو تشدید میکنه، به خاطر اینکه اتک سرفیس رو برای اون هکرها بیشتر میکنه، از راههای بیشتری میتونن در واقع به سیستم ها نفوذ کنن. و در کنار همه این موارد ما میدونیم خب الان کشورهای مختلفی در کنار آمریکا دارن فعالیت بسیار زیادی روی بحث سایبر اسپیس میکنن. خب روسیه، چین، اسرائیل فوق العاده فعال هستند و اینا عملا به صورت استیت اسپانسرد هکرهایی دارن که گورنمنت ها پشت اینها هستن برای هدف های خاص. خب حملاتی مثل سولار ویندز، مثل اکسچنج و مایکروسافت را الان میدونیم که چین و روسیه یک جای بخشی از این داستان بودن و این باعث میشه که اون پیچیدگی این حملات فوق العاده بیشتر بشه و تشخیص اینها در واقع و میتیگیت کردنشون به مراتب سخت‌تر و سخت‌تر بشه. و دیگه مخصوصا تو این 2-3 سال گذشته هدف الان شده زیر ساخت های در واقع کشورهای مختلف. بحث کلونیال پایپلاین اتاک که قیمت بنزین در شرق آمریکا رو برد بالا، یا شرکت JPS که در واقع دومین تولید کننده بزرگ گوشت آمریکا بود، اون هک بزرگی که روش انجام شد و سیستم هاشون در واقع هک شد با رنسانور و همه و همه و موارد خیلی مشابه دیگه من نمیخوام الان برم، همه در واقع باعث میشه که بدونی چقدر اهمیت داره. و دقیقاً 2 هفته قبل دولت بایدن آمد با شرکت های بزرگ در حوزه اینفوسک که همون سایبر سکیوریتی هستن یک تعهدنامه رو ازشون گرفت که در 5 سال آینده بتونن یک اینوستمنت خیلی شدیدی رو بحث ترینینگ و در واقع دیولپ کردن سیستم های امنیتی داشته باشن. گوگل تعهد کرده که چیزی در حدود 10 میلیارد دلار توی 5 سال آینده سرمایه گذاری کنه و مایکروسافت 2 برابر این مبلغ، این از 20 میلیارد دلار، و آی بی ام هم تعهد کرده که بالغ بر 150 هزار نیروی متخصص رو در این حوزه ترین کنه. و همه اینها رو وقتی شما در نظر میگیرین با توجه به اون پیش بینی که دارن میکنن که در واقع این بازار سایبر سکیوریتی اسکیلش برسه به چیزی بالغ بر 370 میلیارد دلار تا دو سال 2028، میبینیم که چقدر یک حوزه‌ای هستش که پتانسیل توش وجود داره، چه برای افرادی که الان در داخلش هستن و چه افرادی که میخوان وارد این حوزه بشن. و در همین سال 2021 بر اساس اون آماری که ارائه شده بالغ بر 3 میلیون پوزیشن پر نشده توی حوزه امنیت سایبری در اقصا نقاط دنیا در اکثر کشورهای در دنیا وجود داره، که خیلی خیلی هم در واقع متخصصینی که توی این زمینه کار کردن تجربه بالایی دارن مورد نیاز هست، چه در کشورهای پیشرفته در آمریکای شمالی یا اروپا رو شما در نظر بگیرید، استرالیا یا همه کشورهایی که در حال توسعه هستن. حتی این قضیه بیشتر و بیشتر هم هستشون خیلی وقتا این قربانی در واقع همچین حملاتی هستن. با یه همچین مقدمه‌ای که من در واقع در مورد خود اون بحث دیمند روی بازار دادم، میخوام که از مشتبای عزیز یک در واقع مختصری یک توضیحی در مورد ما در مورد این بدن که خب اگر یک نفر بخواد وارد این فیلد بشه، یعنی وارد بحث اینفورمیشن سکیوریتی یا سایبر سکیوریتی در معنای عام کلمه بخواد بشه، این سوالی که خیلی ها از دوستان توی اتاق‌ها یا روم‌هایی که ما برگزار می‌کنیم، توی کلاب‌هایی که در واقع جوین میشن می‌پرسن که خب ما چه اسکیل‌هایی رو لازم داریم یا چه سطح آموزشی رو باید ما ببینیم تا بتونیم وارد این فیلد بشیم، نیازمندی‌ها یا به قول معروف پریکوزیتی که وجود داره برای ورود به فیلد سایبر سکیوریتی چی هستش. اگر مشتبه عزیز روی این قضیه توضیحی بدن که بعد بریم وارد بحث بعدی بشیم. مشتبه جان استیج در اختیار.
خیلی ممنونم داوود عزیز، ممنونم بابت توضیحاتی که دادی و مثال‌های خیلی خوبی که همیشه میزنی و موضوع رو در واقع قابل لمس‌تر می‌کنی که چقدر این موضوع مهمه توی دنیا. همونطور که اشاره کردین، خب هر چیزی خصوصا توی دنیای آیتی یک سری نیازمندی‌ها داره و خب این موضوع هم توی حوزه امنیت هم کم در موردش صحبت نمیشه که خب مثل بقیه شاخه های تیم ممکنه نیاز به مدرک تحصیلی نباشه یا آدم ها به صورت خودآموز بتونن وارد این شاخه و این رشته بشن. بله درسته به صورت کلی آدم های موفق کمی نیستن که به صورت خودآموز وارد این حوزه شدن و تونستن پله های در واقع کاری رو خوب طی کنن، ولی وقتی که دنبال این هستیم که بتونیم یک پوزیشن درستی دریافت کنیم یا بتونیم توی سمت های بالاتری وارد بشیم، خیلی بیشتر دیده میشه که نیازمندی به یک مدرک مثل فوق لیسانس توی حالا یا مستر توی حوزه‌های مختلف مربوط به نرم افزار یا حالا سایبر سکیوریتی وجود داره. ولی خب برای کسانی که دنبال ورود به این حوزه هستن پیشنهاد میکنیم که حالا یا اگر که توی دانشگاه میتونن وارد رشته های حالا اینفورمیشن تکنولوژی یا آی تی یا حالا مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر یا حالا رشته های سایبر سکیوریتی انجینیرینگ بشن، خب خیلی طبیعتاً میتونه کمک کننده بهتری باشه. ولی خب به صورت خودآموز هم میتونن یک سری مسائل رو یاد بگیرن و وارد این شاخه بشن. ولی همونطور که گفتم برای اینکه بتونن جاشون رو جای پاشون رو سفت کنن و بتونن توی پوزیشن‌های بهتری وارد بشن، طبیعتاً نیاز به یک احتمالاً بسته به شرکت و سطح لول نیاز به حداقل یک مدرک فوق لیسانس دارن. واسه همین اگر که دنبال برنامه‌های بلند مدت روی این شاخه هستید، شدیداً پیشنهاد می‌کنیم که برنامه‌ریزی تحصیلی رو هم کنارش داشته باشید. این نکته رو باز می‌خوام تأکید کنم، توی حوزه نرم افزار شاید خیلی جاها این رو میشنوید که در واقع گفته میشه که شما فقط به صورت خودآموز میتونید وارد بشید، ولی واقعا وقتی که دنبال مسیرهای بلند پروازانه تر یا سمتهای خوبی هستید، حتما توی همه شاخه های آیتی و برنامه نویسی یا کامپیوتر یا سایبر سکیوریتی شما نیاز به مدرک دانشگاهی معتبر دارید، پس حتما این رو در نظر داشته باشید. اما در کنار درس خوندن و مدرک دانشگاهی یا حالا خودآموز بودن، ما یه سری اسکیل ست نیاز داریم که حالا این اسکیل ها میتونه حالا یه سری هاشو به دست بیاریم یا یه سری ها به صورت ذاتی ممکنه در ما وجود داشته باشه یا با تمرین به دست بیاریم. اینها اسکیل های مختلفی هستن که میتونیم که لازمه کار ما هست. یکی این که خب ما یک ذهن کاملا منطقی داشته باشیم و این منطق ما بتونه به همراه یک سیستم در واقع ریزنینگ و اینکه بتونه بر اساس دلایل متفاوت بتونه نتیجه گیرهای مختلفی انجام بده. به خاطر اینکه خیلی از این اتفاقات نیاز به یک نگاه در واقع ریزبینانه داره. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که ما باید بفهمیم که تو دنیای سایبر ورلد یا دنیای مثلا در واقع سایبری چه اتفاقی میفته، هکرها در مورد چی صحبت میکنن، ترندها چی هستش، چه اتفاقاتی توی اخبار میفته، چون خیلی از اینها، خیلی از حملات، خیلی از اتفاقاتی که رخ میده در واقع توسط آدم‌های مختلف کشف میشه و ما اگر بخوایم چشممون رو ببندیم و دنبال این ترندها و اخبارها نباشیم به شدت آسیب میبینیم یا خب از این دنیا عقب میمونیم و متاسفانه نمیتونیم پیشرفت خاصی بکنیم. شما تصور کنید یک در واقع توی فضاهای آنلاینی که وجود داره، حالا از این فضاهای دارک وب گرفته تا جاهای مختلف، شما فرض کنید که در مورد آسیب های مختلفی که توی سیستم های مختلف به وجود میاد یا هک هایی که به وجود میاد یا بدافزار هایی که منتشر میشه یا حفره های امنیتی که به وجود میاد و شما از اینها غافل باشید و سیستماتون رو بروز نکنید یا نتونید راهکارهای در واقع مقابله با اینو انجام بدید، خب بسیار بسیار اتفاقات ناگواری براتون رو خواهد داد، یا اینکه خودتون رو نمیتونید حتی با اون بازار مطابق بدین و بتونید رشد کنید یا اصلا تو پوزیشنتون باقی بمونید. نکته خیلی مهمی که وجود داره توی این حوزه با توجه به اینکه بزرگترین حملات در واقع و بزرگترین اتفاقات توی دنیای سایبر ورلد از توجه به جزئیات رخ میده، یعنی میبینید اون هکره یا اون کسی که سیستم رو در واقع دور زده یا نفوذ پیدا کرده به جزئیات دقت کرده و شما به عنوان کسی که تو این حوزه فعالیت میکنید و عموما وظیفتون این هست یا ایمنی رو ببرید بالا یا مقابله کنید یا حالا کارهای مختلف یا برید و پیدا کنید اون اتفاقاتی که افتاده، توجه به دیتیل و جزئیات بسیار بسیار مهمه. در واقع شاید بزرگترین چالش شما همین توجه به دیتیل هستش. اینقدر جزئیات برامون مهمه و حواستون باید جمع باشه که ممکنه از همون کوچکترین در واقع سوراخ‌هایی که توی کد یا توی پروژه یا توی زیرساختا وجود داشته باشه بزرگترین حملات رخ بده و اینها خیلی نگران کننده است. در نهایت شما نیاز دارید که آی تی توی حوزه آی تی و توی حوزه در واقع کامپیوتر دانش خوبی داشته باشید، چون ما وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم لایه‌های مختلفی وجود داره، مشتری شما، کاربر شما، سیستم شما، تیم شما از ابزارهای مختلفی استفاده میکنه. ممکنه یکی از مکبوک استفاده کنه، یکی از آیفون استفاده کنه، یکی از گوشی اندروید استفاده کنه، یک دوربینی دارید که سیستم IoT با حالا سیستم عامل یا فریمور خاصی داره، سخت ابزارهای مختلفی که باشون کار کنید از هاردورهای شبکتون و الی آخر اینها ابزارهای شبکتون و همه اینها. شما اگر بخواید توی این حوزه به صورت دقیق کار کنید، خب طبیعتاً حداقل نیاز هست که یه آشنایی با اینها داشته باشید، به خاطر اینکه این حملات میتونه تو هر کدوم از این لایه‌ها به وجود بیاد و شما اگر بخواید یک متخصص تو این حوزه باشید، حداقل باید با همه این سیستم‌ها و اون سیستم‌های یا لایه‌های مختلفی که تو کارتون درگیر هست آشنا بشید. اگر که آشنا نباشید طبیعتاً ممکنه یه جایی رو میس کنید یا دست بدید یا حواستون نباشه و از همونجا هم گزیده بشید و این خیلی مسئله مهمیه که بتونید در واقع هم درکشون کنید، هم بتونید تشخیص بدید که ممکنه کجاها آسیب پذیری هایی وجود داشته باشه. این زیر ساخت ها و آسیب پذیری هایی که مربوط به اونها هست، حداقل این که شما اگر آشنا باشید ممکنه بتونید یا از متخصصین استفاده کنید یا خودتون جلوشون رو بگیرید. فرض کنید شما توی زیر ساختی که توی شبکتون هست، یا همونطور که گفتم دوربین ها یا اسپیکر های هوشمندی که استفاده میکنید، نمیدونم وبکم ها، هر چیزی که دم دستتون هست، اگر که در جریان نباشید در واقع ممکنه یه آسیب پذیری به وجود بیاد توی مارکت و اطلاع پیدا کنید، ولی اگر ندونید که آگاه نباشید و حواستون نباشه، خب طبیعتاً از اونجا گزیده میشید. ولی اگه حواستون باشه ممکنه خودتون با یه آپدیت کردن فرمور این مشکل رو حل کنید یا اینکه از یه کسی کمک بگیرید تا این مشکل رو براتون حل کنه. پس این اسکیل ست های مختلف از ذهن لاجیکال گرفته یا ذهن منطقی تا توجه به دیتیل تا آشنایی با تمام اینفراستراکچر موجود، باعث میشه در کنار همه اینها، در کنار اون تخصص و آموزش هایی که دیدین، بتونید یک متخصص خوب باشید. هرچند مسائل بیشتری هست که باید بهشون بپردازید، ولی اینها ابتدایی ترین مسائلی هست که ما شما باید بهشون توجه کنید. امیدوارم که با این مطالب ابتدایی برای این نقطه شروع بتونید خودتون تشخیص بدید، ببینید که چه جوری باید شروع کنید، چه اسکیل ست هایی باید داشته باشید که بتونید وارد این حوزه بشید. من فکر میکنم تو این لول کافی هستش. حالا در ادامه بازم صحبت های متفاوتی میکنیم. من از داوود عزیز خواهش میکنم که حالا که هم در مورد نیازمندی ها و یا توانایی هایی که لازمه برای ورود به این شاخه ها یا دنیای سایبر سکیوریتی هست آشنا شدیم، از داوود عزیز میخوام که در مورد شاخه های مختلف سایبر سکیوریتی برامون صحبت کنم. داوود جان اگه همراهمون هستین خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم مشتاق جان، خیلی عالی اون بحث، حالا اسکیل ست هایی که در واقع به عنوان بخشی از اون پرریکوزیتس یا نیازمندی های ورود به این حوزه رو با جزئیات عنوان کردین. البته در ادامه بحثم برای هر سکشن که ما خواهیم رفت و بحث خواهیم کرد برای اون برانچ های مختلف، شاخه های مختلف فیلد، دوستانی که صحبت میکنن بسته به تخصصشون قطعا باز اون نیازمندی های هر حوزه رو عنوان خواهد کرد. من یک فقط مقدمی رو بگم روی بحث شاخه های مختلف اینفوسک. اگر شما مثلا شاید 10 سال 15 سال پیش به یه نفر گفتیم که حالا تخصص توی شبکه مثلا امنیت هست، خب جنرال تر میگفتن مثلا کارشناس امنیت شبکه یا کارشناس امنیت اطلاعات. ولی الان به خاطر اینکه حجم مخاطرات امنیتی اینقدر زیاد شده و در واقع به دلیل همون بحث دیمندی که نیازی که توی مارکت هست، من گفتم این فیلد به تخصصهای خیلی مختلفی تقسیم شده، چون هم بحث تکنولوژی رو داریم که خیلی رشد کرده، مثلا رو بحث کلاود کامپیوتینگ و اپلیکیشن هایی که الان هم رو کلاود هم روی موبایل دیوایس ها داره به سرعت خیلی بالایی دیولپ میشه و خیلی موارد میبینیم که اینها اون استانداردهایی که در واقع باید فالو بشه رو فالو نمیکنن دیولپرها، و از طرف اون بحث هندل کردن اطلاعاتی که داره از دیوایس های مختلفی که تولید میشه. شما یه حجم بالایی دیوایس داریم غیر از اون دیوایس های شبکه، خب بحث IoT هست، اینترنت آف تینگز هست، یا همون اینترنت اشیا که همه این دیوایس ها ممکنه مورد هدف قرار بگیرن، یعنی هدف بشن و مورد حمله قرار بگیرن، و چطور میشه همه این به قول معروف این اتک سرفیس که الان وجود داره در فیلد های مختلف رو این کارشناسان امنیت چطور میتونن این مخاطرات رو در واقع تشخیص بدن و اونها رو بیان به قول معروف ادرس کنن یا در واقع مشکلات رو برطرف کنن. من 7 فیلد اصلی رو اینجا معرفی میکنم و روی هر کدوم از این فیلد ها دوستان ما که در استیج هستن میان و بسته به تخصص خودشون رو زمینه توضیحات لازم رو در اختیار ما حاضرین اتاق میذارن. خب اولین بحث در واقع بحث مربوط به Information Security Analyst هست که حالا این Security Analyst در واقع یکی از مهمترین مشاغل در حوزه امنیت سایبری هست و همه در واقع میشه به عنوان اون First Line of Defense که اطلاعات مختلف داره aggregate میشه به وسیله اون سیستم های داخل شبکه و اپلیکیشن ها. خب اینها یه سری لاگ های جنریت میکنن و این لاگ ها در یه در واقع سولوشن های اپ نرم افزار های کالکت میشه و بعد باید آنالایز بشه که آخرین مخاطرات رو از اونها در واقع تشخیص داده بشه. این خودش در واقع یکی از مشاغل فوق العاده الان های دیمند توی مارکت و اگر شما سرچ کنید ببینید بحث اینفورمیشن سکیوریتی آنالیست که به عنوان معمولا هم بحث دی تو دی سکیوریتی اپریشن رو هندل میکنه فوق العاده مورد توجه هست. بحث دیگه شاخه دیگه شاخه اپلیکیشن سکیوریتی است. خب ما تو وقتی میگیم اپلیکیشن شامل سافت ور میشه و وب اپلیکیشن ها، دیتابیس، کلاود و حتی این بحث دیوآپس که الان خیلی هم ترند هست، بحث دیولپمنت و اپریشن. روی این بحث هم در واقع خب قدیم بحث این بود که سافت ور انجینیر هایی که ما داریم، حالا حتی این میتونه بحث دیتا ساینتیست باشه، ام ال انجینیر باشه و موارد مختلف، اینا دارن با یه سری کد و لایبرری کار میکنن که این کدها و لایبرری ها عملا در خیلی از موارد اون نقطه هستش که به عنوان یه آسیب پذیری مورد سوء استفاده قرار میگیره و هکرها وارد سازمان میشن. چطور میتونیم در واقع این اپلیکیشن رو سکیور کنیم؟ این خودش در واقع یه فیلد مجزایی الان هست تو شاخه امنیت سایبری. بحث سوم بحث موبایل اپلیکیشن است، موبایل سکیوریتی ها، حالا بحث در کنار موبایل اپلیکیشن ها و اصلا موبایل اپراتینگ سیستم ها که اون هم الان میبینیم با یه حجم فوق العاده بالایی ما الان در واقع موبایل دیوایس در اقصا نقاط دنیا داریم کار میکنیم که بعضی سیستم عامل های بعضن خودشونو دارن یا از سیستم عامل های جنرالی مثل حالا اندروید و آی او اس استفاده میکنن و به صورت تخصصی الان فیلدی هستش که هم توی دانشگاه من در واقع تو کالج ها و رشته های مختلف مهندسی میبینم که اسپسیفیکلی دنبال کسانی هستن که روی امنیت سیستم های موبایل کار کردن به عنوان مثلا کسی که بتونن تدریس کنن یا افرادی که متخصص باشن بتونن تو این زمینه سولوشن های مختلفی رو بدن برای موبایل دیوایس ها و امن کردن اطلاعاتی که مخصوصا روی موبایل دیوایس ها هستش. چون شما ممکنه هر روز چندین اپلیکیشن مختلف رو موبایلتون نصب کنین ولی خبر نداشته باشین که این اپ ها دارن با اطلاعات شما چیکار میکنن. و در کنارش خب بحث کریپتوکارنسی هم هست که حالا روی این قضیه خیلی کار میشه، بحث بلاک چین دیولپمنت که میدونیم مثلا این بازار خیلی داغی رو الان داره و خود همین امنیت و کار کردن در این حوزه هم یکی از مواردی هستش که خیلی بهش اهمیت میشه. یه بحث دیگه در مورد تست نفوذ هست یا همون بحث سکیوریتی اسسمنت، خب پنتریشن تستینگ، این هم الان خیلی مرسوم شده که شرکت‌های مختلف اگر بودجه نسبتاً خوبی رو داشته باشن افرادی رو استخدام میکنن که بیان هک کنن سازمان رو تا ببینن این سازمان در برابر اون در واقع مخاطراتی که وجود داره چقدر مقاوم هست. و این تست نفوذ یا پن تستینگ هم یکی از مواردی است که اسپسیفیکلی حالا بهش خواهیم پرداخت تو همین جلسه که چه در واقع مراحلی رو افراد میتونن طی کنن تا وارد این فیلد بشن و چه نیازمندیهایی داره. در کنار این در بعد از این وقتی در نظر میگیریم بحث خب همون نتورک سکیوریتی یا اینفراستراکچر است. اون بحث اینفراستراکچر رو که من میگم الزاما فقط اینفراستراکچر شبکه نیست. شما همون بحث اشاره که من به مثال توی کلونیال پایپلاین گفتم، شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی بزرگ که اینها الان یک اتک سرفیس جدید هستن برای هکرها، از پالایشگاه‌های گاز و نفت شما بگیرین، از پالایشگاه تصفیه آب شما میتونین، در واقع کارخانجات تصفیه آب شما در نظر بگیرین، تو همون بحث کلونیال پایپلاین و جی بی اس رو که در واقع کارخانه تولید مواد گوشتی بود، حتی اینا عکس شده بود. اینها بحثی است اصطلاحاً بهش میگن که OT یا Operational Technology در کنار IT که در واقع همون Information Technology هست و اون بحث Infrastructure Cyber Security که اون هم باید در واقع در نظر گرفته بشه به عنوان یک برنچ خاص و شرکت های خارن دارن الان specifically تو این زمینه کار میکنن. و در نهایت میریم روی قضیه در واقع Digital Forensic و Incident Response. این هم فوق العاده الان یه فیلد جذابی هست، بسیار بسیار نیاز براش وجود داره. متاسفانه کارشناسان خیلی کمی تو این حوزه فعال هستن ولی خیلی خیلی دیمند خوبی داره. یعنی من به ذره ساقاته میتونم بگم اگر دوستانی وارد این فیلد بشن یه آینده فوق العاده روشنی رو ظرف چند سال آینده خواهند داشت که حالا اون هم بحث خواهیم کرد رو بحث DFIR. و در نهایت خود سکیوریتی ریسرچر هایی که دارن در دانشگاه ها مراکز آرندی کار میکنن ما به این 7 حوزه سعی میکنیم که هر کدوم رو در ظرف مثلا 5 تا 10 دقیقه یک توضیحاتی روشون بدیم تا بتونیم اطلاعاتی یک دورنمایی رو به دوستانی که در اینجا هستن برای ورود به این حوزه معرفی کنیم. من میخوام که اولین برانچ رو که عرض کردم یکی از مهمترین برانچ ها هست رو با اریک عزیز شروع کنیم در مورد بحث Information Security Analyst و بحث Compliance Analyst که فیلد های هستن که اپلیکیشن فوق العاده زیاد داره و با توجه خلا به بک‌گراندی که اریک عزیز دارم به عنوان حالا یکی دوستانی که بنده افتخار همکاری با ایشون رو در سالهای قدیم چه از ایران و چه در اینجا در کانادا با ایشون داشتم که با توجه به تجربه ارزشمندی که تو این فیلد دارن و مدارکی که دارن خیلی میتونن دورنمای خوبی رو در این زمینه در اختیار ما دوستان قرار بدن. اریک جان استیج در اختیار شما.
خواهش می‌کنم. سلام داوود جان، سلام دوستان. داوود جان یه مقدار چوبکاری هم می‌کنی، ما به اصطلاح خودت میدونی چقدر قضیه گسترده است و واقعا نمیشه تو همه موارد مستر بود یا خیلی به اصطلاح حتی بعد از 15 سال 20 سال کار باز می‌بینیم که یه چیز جدید میاد و ما هنوز راه زیادی داریم که بریم. مباحثی مثل دفسکاپس یا مواردی که اشاره کردی و چیزهایی که هر روز دارن تغییر میکنن، مثلا تا یکی دو سال پیش تو بحث کانتینرها تو دیوآپس دیگه داکر بود و همه میدونستن دیگه این ترنده و بعد که گوگل کوبرنتیز رو آورد، البته این بحثای مدار قدیمی تره ولی پاپیولار شدنش تو دو سه سال گذشته بوده، خب میبینیم که خیلی سال تغییر کرده و اصلا نوع نگاه به شبکه، به امنیت و اینکه چطور همه چیز در هم تنیده شده. همونطور که به درستی شما اشاره کردی، قبلا یک به اصطلاح تفکیکی وجود داشت بین اینکه باز میخوام صدای من ظاهرا ضعیفه، الان بهتره داوود جان صدا؟
بله الان بهتر.
خواهش میکنم. قبلا یک تفکیکی بود بین همه حوزا، کمان که مثلا میتونم بگم 10 سال 15 سال پیش زمانی که ما میومدیم راجع به تکنیکال آیتی صحبت میکردیم، میومدیم 4 تا 5 تا حوزه رو خیلی تمیز تفکیک میکردیم. مثلا میگفتیم شبکه حوزه ها اینان، مثلا یکیش میشد شبکه، یکیش میشد امنیت، یکیش میشد سرورها و سرویس ها، یکیش میشد اپلیکیشن و یکیش هم میشد منیجمنت و مانیتورینگ. یعنی شما اگر میخواستید واسه یه سازمانی فارغ از سایزش، مثلا بانک یا هر ارگانیزیشنی که هست، میخواستید براش یک انفراستراکچری رو، بهتره بگم آیتی اون سازمان رو به اصطلاح سازماندهی بکنید، کار شما تو این 5 تا حوزه بود. یه دیتا سنتری را مینداختید، شبکه‌ای بالا میآوردید، سیستم عامل ها و سرویس ها رو فعال میکردید، اپلیکیشن های بانکی رو، کور بانکینگ هرچی که هست رو میآوردید و در نهایت سیکیوریتی رو به اینا اپلای میکردید و بعد بحث منیجمنت و مانیتورینگ. ولی الان با مفاهیمی مثل سافتور دیفاین نتورکینگ و بحث دیفنس این دپت، بحث زیرو تراست، بحث‌های این شکلی، این باعث شده که همه چیز در هم تنیده بشه. چرا این کار رو کردند؟ به دلیل اینکه ما ویزیبیلیتی و کنترل بیشتر می‌خوایم. مثل یک آدمی که می‌خواد خانواده‌اش رو بیشتر و بیشتر کنترل کنه. شما هر چی بیشتر و بیشتر کنترل می‌خواید بکنید، بیشتر و بیشتر تو مسائل دیگران خودتون رو میایید هی اینوالو می‌کنید. اینجا هم همینه. این بخش‌ها دائم میرن با هم دیگه تعامل می‌کنن. حالا چون وقت فرصت زیاد نیست، من یک راست میرم سر بحث مربوط به بیزینس آنالیست و کامپلاینس آنالیست. این دوتا حوزه رو من بهش به طور کلی اشاره میکنم. ببینید، ما یه بحث خیلی با کلی تر هست در مورد سیکیوریتی ارگانیزیشن، آی تی سیکیوریتی ارگانیزیشن، بحث های مفصلی راجع بهش هست. بعضی از شرکت ها مثلا مثل مایکروسافت حتی فریمورک خودشون رو دارن. میتونید بگردید تو گوگل، یه سری استانداردها وجود داره، سازمان های مثل NIST، SANS و دیگران، مقالات خوبی وجود داره که به ما این نگاه رو میده. ولی به طور کلی این میریز همون زیر مجموعه از IT organization میشه باز، که شما بهترین مرجع شاید کوبیت باشه از یه جهاتی واسه این که ایساکا درست کرده. البته این مرجع خیلی کامپرهنسیو، خیلی وسیعه، ولی نگاه کردن بهش خالی از لطف نیست، چون به شما کاملا ایده میده که یک IT organization چه بخشایی داره، چه بخشایی باید داشته باشه و بعد برای هر بخشون استانداردها و فریمورکاش هم معرفی میکنه. ما به طور کلی وقتی میایم توی سیکیوریتی، دو تا بخش رو، بهتره بگم سه تا بخش، من حالا دو تاشو بیشتر الان میخوام صحبت کنم. یکی بخش سیکیوریتی اپریشنز هست، عملیات امنیت شماست. یکی هم بحث کامپلاینس منیجمنت. در کنار اینها بحث یه بخش سومی هم میاد، مثل بخش‌های مثل پروجکت منیجمنت و یک سری تیم‌های تکمیلی، مثلا فورنزیکس رو میشه اونجا قرار داد. البته خیلی‌ها همین فورنزیکس رو یا تیم‌های پنتریشن تست رو هم میارن داخل سکیوریتی اپریشنز قرار میدن. این بستگی به نوع نگاه در سازمان هست، ولی به طور کلی وقتی سازمان رو نگاه میکنین حداقل دو تا بخش رو شما اونجا خواهید دید: کامپلاینس منیجمنت و سکیوریتی اپریشنز. من اول راجع به سکیوریتی اپریشنز صحبت میکنم و که میرسیم به سکیوریتی آنالیست. ببینید، هدف کلی امنیت داشتن ویزیبیلیتی، یعنی ما ببینیم و بدونیم چه اتفاقی داره میفته. اصلا کل فلسفه‌ش اینه. و به اضافه این که میدونیم و یقین داریم که امنیت 100% نیست. شما هر کاری که کنید باز احتمالاً یک بخشی از ریسک ها باقی میمونه که شما خواه نخواه با اونها باید دیل کنید و بپذیرید. شما یه ماشین رو هر چقدر بخواید امنش کنید، باز احتمال سرقتش هست، برای همین میرید بیمه میکنید. اینجا هم همینه. برای جمع‌آوری اطلاعات خیلی خلاصه‌وار بخوایم بگیم، ما دو تا درست asset‌های سازمان مد نظر ماست. ما دو تا آیدنتیتی رو داریم که می‌خوایم اطلاعاتش رو جمع کنیم. یکی نتورک ماست، اینفراستراکچر ماست. یکی هم اند پوینت های ماست. اند پوینت میتونه کلاینت ها باشن و سرور ها. برای کلاینت ها و سرور ها شما با استفاده از ایجنت ها، با یک سری تولز هایی مثل EDR، قبلا ما آنتی ویروس میمدیم نصب میکردیم. این EDR همونه، منتها به شکل خیلی خیلی پیشرفته ترش. چرا پیشرفته تر؟ اولا که این اصطلاحی بود که گارتنر پیشنهاد داد. گارتنر همین سازمانی که رنکینگ میکنه و تست میکنه سلوشن ها رو. EDR علاوه بر این که میتونه مالویر ها رو، مالیشس بیهیویر ها رو، آنومالی ها رو دیتکت بکنه، امکان آنالیز و شناسایی پترن رو میده، نه فقط در یک ماشین، حتی در ماشین های دیگه که تو اون سازمان هن سازمان هستن، و سعی میکنه اینجوری این نقطه ها رو به هم وصل بکنه، به شما یه الگوی کلی از اون پوستچر سازمان رو بده که چه اتفاقی الان داره میفته. یه ویژگی دیگه که این داره، به صورت اتوماتیک میتونه ریسپاند انجام بده. یعنی اینکه شما میتونید یه سری رول تعریف بکنید داخل این که اگر این بیهیویر ها رو دیدی برو این کارو انجام بده، برو فلان چیزو بلاک کن مثلا. بله، آنتی ویروس هم امکان کوارانتین کردن فایل یا بلاک کردنش رو هم داره. این هم همون رو داره، یه پله بالاتر، حتی میتونه توی لولی با فایروال ها هم در ارتباط باشه. و علاوه بر اینها یه امکانی هم به فورنزیکس میده، چون خود همین EDR ها یک امکانی رو به این میدن که شما بتونید روی سیستم اون بازرسی ها و تحقیقاتتون رو انجام بدید، آنالیزاتون رو انجام بدید، میدید که این هکی که شده دقیقاً کجا بوده، و اطلاعات خیلی خوبی رو فراهم میکنه برای این گروه از متخصصین که به جای اینکه بیان از صفر بیان خودشون تولزاشون رو نصب کنن و خیلی کارهای دیگه بخوام بکنن، این عملاً یه چیز آماده اونجا هست که بهشون این رو میده. بنابراین ما میایم شروع میکنیم به جمع کردن اطلاعات، خیلی ساده. خب این اطلاعات که در قالب این تولزان، مثلا در مورد اند پوینت ها EDR، در مورد تجهیزات شبکه مثلا فایروال ها، روتر ها و سویچ هایی که شما دارید، و بخشی از اینها با پروتکل های لو لول تری، لو لول نه به لازم لایه های OSI، لو لول منظور ساده تر میاد استفاده میکنم، مثلا SNMP هست، Syslog هست، Netflow هست. تمام این اطلاعات رو شما جمع آوری میکنید و نهایتا اینا یه جای جمع میشن دیگه. مثلا اطلاعات EDR داخل EDR هست، ولی اطلاعاتی مثلا Syslog ها و SNMP ها رو معمولا ما میفرستیم یه جایی مثلا SIEM سولوشن ها. داخل این SIEM Security Information and Event Management، در اصل این اطلاعات اونجا جمع میشن، مورد آنالیز قرار میگیرن، کاتگورایز میشن، و آنومالی ها بر اساس رول هایی که داخل سیم هست شناسایی میشه و کاتگورایز میشه. مثلا اگر این سیم داره یک لاگی رو میبینه که یک سرور خاصی یه دفعه لاگین به اون سرور یه دفعه 100% اضافه شده، 50% اضافه شده دو نیم ساعت گذشته، خب این عادی نیست. سروری که مثلا در هر ساعت 100 بار بهش لاگین میشده، یهو داره 200 بار بهش لاگین میشه، و تازه خیلی از لاگین هم دارن فیل میشه. خب یه آنومالیه، یه رول اونجاست تریگر میشه، اینو تبدیل میکنه به یک آلرتی که یه چیزی درست نیست رو این سرور. خب بعضی از این سلوشن ها فراتر هم میرن، میتونن یه سری نتیجه گیری هایی بکنن، ولی از اینجاست که دست کار آنالیست شروع میشه. آنالیست بعد از این که اون سیستمش ستاپ شد، اصطلاحا مرحله آماده سازیش رو آماده سازی انجام شد که اینجا آرشیتکت ها، وندور ها، پراجکت منیجر ها همه با هم کار میکنن و حتی خود آنالیست ها ممکنه بخشای از کار رو انجام بدن، این سلوشن پیاده میشه. حالا که این رو داری، این لاگا و آلرت ها اونجا هستن. حالا ما انتظارمون از یک سکیوریتی آنالیست انتظارات زیادی داریم. یکیش اینه که این بیاد این آلرت ها رو برای ما تحلیل کنه. برای اینکه بتونیم این رو تحلیل بکنیم، مثل هر سرویس دیگه تو آیتی که نیاز به تیکتینگ سیستم داریم، ما اینجا هم یه سیستمی رو نیاز داریم که این آلرت ها خیلی تمیز اونجا لیست بشن، به ریسپاندرها یا سکیوریتی آنالیست ها اساین بشن و امکان اسکلیشن به اینسیدنت فراهم باشه داخلش، امکان اد کردن اویدنس ها و تعامل با اونرها رو بده. ما معمولا تو امنیت به جای اینکه بریم مثلا رو آی تی آی ال فوکس کنیم یا مثلا رو بحث های سیستم هایی مثل تیکتینگ سیستم ها، ما اینجا از سور استفاده میکنم، اس او ای آر اسایم کنم، سکیوریتی اورکستریشن اند اتوماسیون اند ریسپانس. سه تا مقوله رو تو دل خودش داره: اورکستریشن، اتوماسیون اند ریسپانس. این کاری که انجام میده اولا اورکستریشن هست. یعنی چی؟ این EDR، این سیم، لاگ آنالایزر ها، تمام این هایی که شما تو سازمان دارید، نمیتونید بگید که هزار تا دیوایس رو هر روز شما نگاه بکنید، که شما تمام اینها رو اینتگریت میکنید تو سور، تمامی اون لاگ ها، آلارم ها، همه میاد جمع میشه اینجا. خب بحث ریسپانسش هم که مشخصه، یعنی آنالیست میتونه اونجا بره و شروع کنه به پاسخ دادن به این آلرت ها و یا اینسیدنت ها. رو بحث اوتومیشن، این سورس سولوشن ها کانکتور هایی رو دارن که داغو جان اگه من وقتم تموم شد به هم بگو، من نمیخوام ردشم چون بحث خیلی زیاده. سولوشن هایی رو دارن که یک سری کانکتور رو دارن داخل خودشون که این کانکتور ها امکان کانکت شدن به فایروال و دیگر سولوشن ها، من جمله همون ایدیاری که رو اند پوینت هم هست رو میده. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید توی سور بیای رول تعریف کنی، بگی وقتی این آلرت اومد بالا اگر این ویژگی ها رو داشت، اتوماتیک برو کانکت شو به فایروال و سورس آی پی رو بلاک کن اونجا. اتوماتیک این کار انجام میده. این بخش اتوماسیون. اورکستریشن هم یعنی که با سولوشن های دیگه سازمان اینتگریت میشه و همه اینها رو جمع میکنه اینجا و شما به اصطلاح یک داشبورد، یک کنسول رو میتونید همه چیزها رو اونجا ببینید و ریسپانس هم مشخص است. تو بحث اینسیدنت ریسپانس ما دو تا معقوله، من دو تا اصطلاح رو به کار بردم. این رو متاسفانه اکثر جاها، البته دوستان اساتید هستن، من اصلا اینجا نیست، من بیرون این رو دیدم، به ویژه کسایی که سکیور آنالیست هایی میان که یه مقداری تازه کارتر هستن، اینا رو با هم قاطی میکنه. ببین آلرت با اینسیدنت زمین تا آسمون فرق داره، اینا یکی نیستن. آلرت یه چیزی که پتانسیالی ممکنه مشکلی داشته باشه یا نداشته باشه، و ممکنه شما یه آلرت رو بعد از بررسیتون متوجه شید این فالس پوزیتیفه یا نه فکر کنید نرمال هست و ریسک اکسپتد کنید ببندیدش. ما زمانی که از اینسیدنت صحبت میکنیم قطعا یه مشکلی وجود داره. خب برای همین هر اتفاقی که در سیستم شما داره، در آیتیتون داره اتفاق میفته، در مرحله اول یک آلرته. اون آلرت بر اساس رول هایی که شما تعریف کردید یا بر اساس بررسی سکیوریتی آنالیست میتونه اسکلیت شه به اینسیدنت، در صورتی که سکیوریتی آنالیست به این برسه که آقا اینجا یه چیزی درست نیست. رایت. خب حالا این سکیوریتی آنالیست میاد این رو بررسی میکنه، آلرت رو در مرحله اول متوجه میشه که این اصلا فالس پوزیتیو میبنده، یا متوجه میشه که ببینه یه چیزیه که آره درست نیست ولی واقعیت خیلی هم مهم نیستش، بر اساس صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم و مدیریت هم تایید کرده ما این رو چشمون می‌بندیم بهش، اتفاقی هم نمی‌افته، می‌دونیم نمی‌افته. اینجاست که شما به اصطلاح این آلرت رو میگید ریسک اکسپتد کلوز. اوکی. بعد از یا اینکه اساساً داپلیکیتد ممکنه باشه یا آلرت، یعنی مشابه اون قبلا هم ایجاد شده و شما می‌دونید هست، می‌بندیدش به عنوان داپلیکیتد. ولی وقتی به این نتیجه رسیدی که بر اساس اویدنس ها یه چیزی درست نیست و قطعا یه سیستمی کامپرومایز شده، یه اتفاقی داره میفته که نباید بیفته، اینو اسکلیتش میکنید به اینسیدنت. میگم وقت کمه، من فقط عناوین رو میگم. تو بحث اینسیدنت ما معمولا بر اساس حالا فریم ورک سنز یا انایستی 5 مرحله رو میبریم جلو. ایدنتیفیکیشن هست، میایم تا جایی که میتونیم اینفورمیشن گدرینگ میکنیم، شناسایی میکنیم اون رفتار، اون آناتومی و رفتار ملور یا اون مالیشس بیهیویر رو. بعدش وارد فاز کانتینمنت میشیم. کانتینمنت همون قرنطینه کردن هست، یعنی اینکه میایم اون سیستمی که آلوده هست رو به نوعی قرنطینه میکنیم که به بقیه آسیب نزنه فعلا. بعد از قرنطینه کردن که ممکنه توی این مرحله ما وارد حوزه فورنزیک هم بشیم، یعنی بخوایم که اون سیستمی که قرنطینه کردیم رو بفرستیم به فورنزیک که بررسی‌های بیشتر رو روش انجام بده، یا اینکه بفرستیمش کلا واسه ری ایمیجینگ، یعنی میدونیم که این آلوده است، شناختم داریم ازش، میفرستیم میگیم هلپ دسک اینو بردار کلا ری ایمیجش کن. و فرمت ساده هم کافی نیست، این فرمت لو لول میخواد تمام بیتا باید ریسیت شن، چون لاشه فایل نباید بمونه اونجا. این کلن میتونه بره اونجا یا بره فورنزیکس. و بعد ما بررسی های بیشتر انجام بیدیم ببینیم که حالا آیا سیستم های دیگه هم به همین آلودگی دوچار شدن یا نه. اگر شدن ما وارد یک مرحله دیگه میشیم به اسم ارادیکیشن یا قلع و غم.
تو مرحله ارادیکیشن من قطع کردم، ممنون میشم اگر تو مثلا یک دقیقه دو دقیقه جمعش بله. کنیم که ببخشیم تا برسیم دوستان دیگه. ممنونم، خیلی جالب و عالی است، فقط محدودیت زمانی داریم.
متوجه هستم. نه خواهش میکنم. تو بحث ارادیکیشن میریم و قلقم میکنیم کل هر آنچه که از اون مونده در سازمان، و بعد بحث ریکاوری رو داریم، یعنی اینکه بک تو نورمال. چون شما ممکنه سرور مثلا وب سرورتون آوردید پایین، حالا دوباره برگردید به حالت عادی. و نهایتا بحث lessons learned هست که این خوراکی میشه واسه طراحی‌های آینده و vulnerability management. چون وقت کمه من فقط آیتم وار بدم از یک برم جلو. از یک سیکیوریتی اپریشنز سیکیوریتی آنالیست انتظار میرید که تو این حوزه ها کار کرده باشه. شما میتونید فوکس کنید رو هر کدوم از این. یکی اینکه بحث مانیتورینگ و ساک هست، SOC سیکیوریتی اپریشن سنتر هست. این مانیتورینگ همون مانیتورینگ در از سیم و لاگ آنالایزر ها و آلرت ها و این هاست. انتظار میره که تو حوزه اینسیدنت ریسپانس کار کرده باشه. برای اینسیدنت ریسپانس NIST و سنس فریم ورک داره. اگر میخواید خوب باشید تو این قضیه حتما برید مایتر ان اتک رو، فریم ورکش رو، اون کتاب دعای اینسیدنت ریسپانس و مالور آنالیزه ست اون رو حتما برید نگاه بکنید. انتظار میره که یک سیکیوریتی آنالیست وانرابیلیتی منیجمنت رو بدونه، پچ کردن، چه سیستم هایی نیاز به پچ دارن، چه تو حوزه اپراتینگ سیستم، چه تو حوزه نتورک. یک سکیوریتی آنالیست باید بتونه عملیات هاردنینگ و اپلای کردن کنترل‌های امنیتی رو انجام بده. باید تو بحث داکیومنتیشن همکاری بکنه. تو داکیومنتیشن ما 4 داکیومنت تو امنیت داریم، لطفاً این رو حالا عزیزانی که کار میکنن مد نظر داشته باشن. ما تو امنیت پالیسی داریم، پروسیجر، بیسلاین و گایدلاین. پالیسی تاپ لول مندتوریه، پروسیجر راجب رویه ها صحبت میکنه، مثلا چطوری ما سرور اکسچنجرمون رو میتین میکنیم، پروسه دیزاستر ریکاوریمون چیه، این خیلی مهمه، این هم باید هم آپدیت نگه داشته بشه و این هم مندتوریه. مونتا برخلاف پالیسی این میاد تو لول مید لول منیجرها و تکنیکال منیجرها درست این رو اپروف میکنن. بیسلاین اسمش روش استانداردها هستند، حتما مینیمم نیازمندی های هر سیستم توشون تعریف میشه. وقتی من مثال بزنم، گایدلاین تنها داکیومنتی که اجباری نیست، مندتوری نیست، ریکامندیشن هست. و در نهایت یکی از مهمترین چیزهایی که لازم هست تو بخش های دیگه به من دوستان وقت دارم سوال کنم، بحث ترت هانتینگ هست. ترت هانتینگ بحث زیر دوی اتک اینجا مطرحه، چون شما تا زمانی که سیگنیچر داری و همه این داستانا هست و به اصطلاح سیستمات میتونن بر اساس CVE ها دیتک بکنن چه اتفاقی میفته، خب این که شق القمر نیست، فقط کافیه سیستم درست ستاپ شه و مانیتور شه. زیرو دی رو چیکار باید کرد؟ دقیقاً همون جایی است که ما ضربه در سازمان ها میخوریم. این بحث سکیوریتی آنالیست. تو بحث کامپلاینس منیجمنت، بحث آیزو، ساک 2، بحث های مثل هیپا، پی سی آی دی اس اس، جی پی دی آر و چیزای دیگه اینجا مطرحه. عرضم رو من با این میبندم. ارتباط بین top level management، compliance management و security operations توسط یک فریمورکیه که امروزه جدید این کانسپت ها حدودی کانسپت که نه فریمورک جدید هست و اون به اسم GRC شناخته میشه، governance risk and control.
و در اصل یه جورایی این میاد بین اینا ارتباط برقرار میکنه که حالا فرصت شد من بعدا سوال من اصخایی میکنم اگه وقت دوستان رو گرفت.
خیلی ممنون اریک جان، خیلی عالی. من میدونم مطلب فوق العاده زیاده تو این زمینه و خیلی نکات ارزشمندی هم شما عنوان کردین، چه روی بحث ترم ها و چه اون بحث استراکچر رو به قول معروف ساختار و فریم ورک ها، که شاید همین مطالبی که شما عنوان میکنید خب به صورت جسته گریخته روی اینترنت دوستان بتونن پیدا کنن، ولی اینکه بخوام همه اینها رو مثلا توی خلاصه یه ابستراکت چکیده توی 15 دقیقه 20 دقیقه عنوان بشه، این خیلی خیلی ارزشمنده. حالا در ادامه باز ما برمیگردیم به موارد دیگه در این خصوص. من در ادامه بحث اگه بخوام برم روی بحث برانچ دومی که ما در این زمینه داریم، روی بحث در واقع سافت ور سکیوریتی هست. حالا این سافت ور شامل چند حوزه میشه، یعنی در حوزه اپلیکیشن، کلاود و دیوآپس اگه بخوام نگاهش کنیم، که این توی چند سال گذشته خب خیلی خیلی مورد توجه بوده. شاید مثلا شما 15 سال 20 سال پیش رو نگاه کنید یا حتی شاید تا 5 6 سال گذشته و الان هم البته همین مشکل وجود داره، سافت ور دیولپر ها و اون در واقع افرادی که کد یا برنامه رو دیولپ می‌کردن زیاد در واقع درگیر این بحث‌های امنیتی در زمان دیولپمنت کدشون نبودن که یک کد امنی رو دیولپ کنن. بیشتر بحث پرفورمنس، کارایی، راندمان کد براشون خیلی اهمیت داشته و اینکه حالا اون فرانت اند یا بک اندی که دارن بتونه در واقع سرویس خیلی اسموس و سریع رو به اون کلاینت بده. ولی به خاطر این بحث در واقع کانسپت دیوآپس که آمد عملا و حالا بحث اجایل و دیوآپس این موارد عنوان شد تو این چند سال گذشته و خیلی هم در واقع رشد کرد، به خاطری که اون لایف سایکلی که مثلا یک اپلیکیشن داره رو شما میخواین بیارین خیلی کوتاهش کنید و هی ریویژن های مختلف، ورژن های مختلف از این رو بخواید وارد مارکت کنین، ببرینش توی پروداکشن با یه سرعت خیلی بالا هی محصولات رو نسخه های جدیدشون رو بدین، این باعث میشه که این بحث سکیوریتی و امنیت خیلی تو هم مرحله دیزاین، هم مرحله تست کردن، هم بحث دیولپمنت و ایمپلیمنتیشن حائز اهمیت باشه. یعنی بعد موارد مختلفی رو شما در نظر بگیرید. مثالش اگه بخوام بزنم، فرض کنید شما اگر دارین یک کدی رو یا به عنوان سافت ور انجینیر یک کدی رو دیولپ می‌کنید که از یه سری لایبرری ها استفاده میکنید، بعد مطمئن باشین که این لایبرری ها لایبرری های کتابخونه های معتبری هستن، بروز باشن. اگر این لایبرری آوت دیت باشه و بروز نشده باشه و شما در کدتون دارین استفاده میکنین، همین میتونه در واقع مورد سوء استفاده قرار بگیره. روی بحث مثلا الان کلاود شما میبینید که خیلی از اپلیکیشن ها داره روی AWS، روی Azure یا GCP مثلا گوگل کلاود یا پلتفرم های دیگه دارن ازش استفاده میشه و یه بحث خب این ایدنتیفیکیشن و اتنتیکیشن و این منیج کردن کردنشیال افرادی که میخوان بیان با یوزرنیم پسورد یا مکانیزم های دیگه از این اپلیکیشن ها استفاده کنن، این خیلی اهمیت زیادی وجود داره. چون اگر فرض کنید اون اپلیکیشن دیولپر نیاد این بحث کردنشیال ها و یوزرنیم پسورد ها رو درست منیج کنه در داخل اپلیکیشن یا کدش، ممکنه اینها در واقع به بریچ بشه، به سرقت بره و روی اینترنت مورد سوء استفاده قرار بگیره. این یوزرنیم پسورد ها اهمیت خیلی زیادی داره به خاطر اینکه اگر خیلی از ماها پسورد ها رو ریوز میکنیم، یعنی برای یه پسورد برای اکانت های مختلف استفاده میکنیم، اگر این یوزرنیم پسوردی که فرضاً شما برای اکانت آمازونتون روی کلاود AWS دارین رو طرف بتونه پیدا کنه و با نام و مشخصات ایمیل آدرس شما رو به دست بیاره، میتونه از همون پسورد روی وبسایت های مختلف ترای کنه و بتونه اکانت های دیگه شما حتی حساب بانکیتون رو کرک کنه. پس حفظ این اطلاعات فوق العاده اهمیت داره. یا این بحثی که شما اوپن سورس پروژکت های زیادی رو اینترنت میبینین که خیلی به نظر جالب میاد، میان یه دونه از این پروژکت ها رو برمی‌دارین توی پروداکتی که مال شرکتی است که دارین کار میکنین میخواین بذارین و ممکنه داخل این کد یه مالویری اینجکت شده باشه که شما اصلا ازش خبر ندارین و یه بخشی از کد یه بکتوری باشه که اطلاعات رو بفرسته به خارج سازمان. خب همه این موارد رو بعد اون سافت ور دیولپمنت یا اون تیم کسی که به عنوان اپلیکیشن سکیوریتی انجینیر داره کار میکنه، همه این موارد رو باید در نظر بگیره. یعنی باید مطمئن باشه اون کد یه سری در واقع مراحل وریفیکیشن و تست امنیتی رو میره جلو. و اون بحثی هم که فکر کنم محمود جان در یکی دیگه از اتاقا عنوان کردن، بحث دیفنسیو پروگرامینگ هست. این کانسپتیه که دارن روش کار میشه که شما وقتی کدتون رو دارین دیولپ میکنید بعد اون گایدلاین ها رو حتما فالو کنید و در نهایت این بحث اپلیکیشن رو وقتی شما میبرینش توی لارج اسکیل، میبرینش رو بحث اینفراستراکچر، بخواین بحث IaaS که الان هست بهش میگن Infrastructure as a Code، که ما همه چی رو در نهایت میخواییم به صورت کد ببینیم، حالا اون بحث کانتینر ها هست، داکر هست، کوبرنتی هست و اون کد هایی که شما میخواییم دیولوب کنید در نهایت روی همچین بسترهایی داره کار میکنه، اون هم در واقع یه مقوله هست که حتما باید در نظر گرفته بشه در مورد در کنار بحث آپریتینگ سیستم و سیستم عامل که به عنوان به بستری هستش که شما دارین اون اپلیکیشن ها رو روی این سیستم عامل در واقع ران میکنید و اون خودش باید یک سری استانداردهایی رو فالو کنه، از اینکه به روز باشه، آخرین در واقع پچ ها رو دریافت کرده باشه، یه سری در واقع استواز بحث کامپلاینس رو که اریک جان اشاره کردشون کامپلاینس ها رو باید در محل گذاشته باشین، فرضاً کردنشیال ها و سیستم مانیتورینگ داشته باشین و قص علاوه از این داستان زیاده و همه این کنترل ها رو اون اپلیکیشن سکیوریتی انجینیر حالا به عنوان یا سکیوریتی سافتور دیولپر یا هر اسم دیگه که در واقع بذارن، یا الان اخیراً بحث دیو سک آپس هم بهش میگن که دیو آپس همون بحث اینه که آیتی سافتور دیولپمنت و آیتی آپریشن، وقتی این دوتا با هم مرج میشن ما کانسپت دیو آپس رو داریم، یعنی داره شخصی که هم با یه مقوله در واقع اون لایف سایکل سافتور دیولپمنت داره کار میکنه و عملا این رو داره پوش میکنه توی پروداکشن که بیاره و لایف بشه و کاربرا و این روی اینترنت بتونن ازش استفاده کنن. حالا یه مقوله که این وسط هم بهش اضافه میشه بحث سکیوریتی هست که باید بیاد این در واقع بریجی بشه که این دوتا حوزه بحث دیولپمنت یعنی سافتور دیولپمنت و آی تی اپریشن رو به هم وصل کنه و مطمئن باشه که اون استانداردها در واقع این پلیس هست تا اون مواردی که عنوان کردم برای بحث کردنشیال تف یا مثلا بحث این که آپدیت لایبرری کامپوننت وجود نداشته باشه یا مالویر داخل کد اینجکت نشده باشه و موارد مختلف رو در نظر بگیرن، در کنار حالا مثلا موارد دیگه مثلا استانداردهایی که داره شرکت های مثل اوسپ دارن ارائه میدن، اوپن وب اپلیکیشن سکیوریتی، که این همه این گایدلاین ها میتونه به عنوان یک چراغ راهی باشه بر اون اپلیکیشن سکیوریتی انجینیر که در این فیلد بخواد فعالیت کنه. بعد از این قضیه حالا بحث اپلیکیشن سکیوریتی انجینیر که حالا ما بیشتر توی اپلیکیشن هایی که داریم میبینیم رو بحث وب اپلیکیشن ها اینجا محسوب منظور بود و بحث کلاود و وب اپلیکیشن هایی که داره بحث میشه، یه بحث دیگه اسپسیفیکلی رو خود موبایله، یعنی شما الان ما میدونیم که ما موبایل اپلیکیشن دیولپر های ما هم روی بحث امنیت اون موبایل اپلیکیشن باید موارد خیلی زیادی رو در نظر بگیرن، بهش خیلی اهمیت بدن، به خاطر اینکه الان فوق‌العاده موبایل دیوایس هایی که ما داریم استفاده میکنیم زیاده و حجم اپلیکیشن هایی هم که داریم استفاده میکنیم زیاده و خیلی وقتا هیچ آیدیایی نداریم که این اپلیکیشن ها دارن چیکار میکنن و یا حتی میتونن بیان و این به قول معروف اتک سرفیس رو ببرن بالا و دیوایس ما رو والنربل کنن. حالا در این خصوص من میخوام مشتبه عزیز با توجه به سابقه ای که تو بحث موبایل اپلیکیشن دیولپمنت داشتن یه آیدیای به ما بدن، اینتروداکشن داشته باشن که در واقع اون موبایل اپلیکیشن دیولپر چه مواردی رو باید بیاد در نظر بگیره و حتی اینو میشه اکستندش هم کرد اگر به بحث بلاکچین دیولپمنت هم اگر بخوام بریم و در اون حوزه مطالبی هست که ارائه کنن ممنون میشم. مشتبه جان استیج در اختیار شما.
مرسی داوود جان، ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم تا به اینجای اتاق. نکات خیلی زیادی رو در مورد توسعه نرم افزار گفتین شما که خیلیش میشه در نظر گرفت برای توسعه اپلیکیشن های موبایل. ببینید وقتی ما یه اپلیکیشن موبایل رو مینویسیم و توسعه میدیم، فقط خب اون اپلیکیشن نیست که ما باید در نظر بگیریم، مسائل زیادی وجود داره. اولین مسئله اینه که خب ما داریم در یک پلتفرم اپلیکیشنمون رو توضیح میکنیم و ارائه میدیم به کاربران، خب حالا یا اندروید هست یا iOS هست یا سیستم های دیگه، حالا اگر هم نرم افزار برای یک محیط دیگه باشه خب اونم هست. پس ما باید مشکلات و خطراتی که درون یک سیستم عامل وجود داره رو همیشه لحاظ کنیم. اگر که نرم افزارمون در یک شرایط خاصی قرار داره، باید مثلا به عنوان مثال تصور کنید یک اپلیکیشن بانکی رو تولید میکنید، خب اگر گوشی مثلا اندروید یا آی او اس باشه میتونه روت بشه یا جیل بریک بشه، خب اونجاست که میتونه خطرات زیادی رو برای شما داشته باشه. پس شما باید با پلتفرمی که در واقع اپلیکیشن شما روی اون سوار شده آشنا باشید و بدونید چه خطراتی وجود داره و چجوری جلوی اونا رو بگیرید. شما فرض کنید یک نرم افزاری رو دارید ارائه میدید که نباید از روی صفحه اسکرین شات گرفته بشه، خب باید بدونید که چجوری این اتفاق توی اون گوشی میفته و جلوی اون رو باید بگیرید و مسائل مختلف که در مورد اون سیستم وجود داره و بستر نرم افزار شما، و باید هم حواستون جمع باشه، هم در صورت لزوم جلوشون رو بگیرید، هم اینکه در واقع بتونید تمهیداتی رو انجام بدید که مشکلی برای اپلیکیشن های شما به وجود نیاد. پس این مرحله اول هستش. مرحله دوم اینه که شما وقتی که دارید نرم افزار رو توسعه میدید باید حواستون به یه سری مسائل باشه. شما فرض کنید که کاربر شما داره یه سری کار انجام میده و شما یه سری ویژگی دارید به اپلیکیشنتون اضافه میکنید، اونجا باید مسائل امنیتی رو در واقع در نظر بگیرید و حواستون بهش باشه. به عنوان مثال کاربر شما میخواد یک پولی رو جابجا کنه، یک میخواد یک اطلاعات شخصی رو ذخیره کنه، میخواد رمزها رو سیو کنه یا چیزهای مختلف، و اینها در لایه نرم افزار شماست، نه ربطی به او اس داره، نه ربطی به لایه های نتورک داره، نه ربطی به بک اند شما یا حالا بخش لایه های اپلیکیشن سمت سرور شما داره و همش درون اپلیکیشن شماست. شما اینجا دارید این فیچرها رو توسعه میدید، باید حواستون به اینها باشه. به عنوان مثال یک برنامه‌نویس موبایل میاد و این اطلاعات رو توی جاهای قرار میده که ممکنه از دید خودش این باشه که خب اینجا جای امنیه و هیچ کس خبر نداره، اما با توجه به عدم شناختش به پلتفرم یا خود سیستمی که داره باش کد میزنه ممکن این اطلاعات بسیار بسیار راحت قابل دسترس باشه. پس موقعی که شما دارید کد میزنید و در واقع ساختارها رو پیاده سازی میکنید و فیچرها یا گزینه‌هایی برای کاربران رو فعال میکنید، باید در نظر بگیرید که چگونه میتونید اینها رو ایمن کنید. اگر هم که براتون مهم نیست، خب یه مسئله دیگه است، باید به کاربرها، نگران اطلاعات کاربرها باشید که خب میتونید به کاربراتون اطلاع بدید که شما روی این موضوع اصلا تمرکزی نداشتید، ولی خب بدونید که این اتفاق خیلی راحت میفته و کاربرها خیلی راحت اطلاعاتشون از دست میدن. اما یکی از روش‌های دیگه که بتونید سکیوریتی یعنی این دو موردی که الان گفتم بیشتر شاید سمت دیولپرها باشه، حالا یه بخش تیم امنیتی شرکت یا گروهتون هم میتونه حواسش مثلا به اینها باشه، خصوصا به گزینه اول که پلتفرم‌ها هستش، میتونن توی فرآیندهای تست اینها رو لحاظ کنن، مثلا اسکرین شات بگیرن، گوشی رو روت کنن یا جیلبریک کنن و الی آخر. یکی دیگه از روش‌هایی که ما تست می‌کنیم و تیم‌های امنیتیمون معمولاً تست می‌کنن ریورس انجینیرینگ، و خب این توی دو گزینه می‌گنجه. یعنی ما بعضی وقت‌ها می‌آییم و این رو توی لایف سایکلی که داریم در دیولپمنت لایف سایکل یا هنگامی که داریم کد رو می‌نویسیم حواسمون به این هست این لایه از کاری که من الان دارم انجام میدم قابلیت ریورس شدن داره، یعنی یک برنامه‌نویس دیگه، یک هکر دیگه میتونه کدهای من رو ریورس کنه و در واقع به اطلاعات کاربر یا به اون داده‌های مهم دسترسی پیدا کنه. بعضی وقتا ما برنامه‌نویس‌ها یا تیم امنیتیمون میاد از عمد و بدون اطلاعات به صورت حالا بلک باکس میاد و اینها رو به صورت ریورس شروع میکنه کشف کردن. پس ما باید باز هم شناخت داشته باشیم هم به کدمون هم به زبانی که داریم باش کد میزنیم، و در واقع باز این رو میخوام کد کنم دوباره بگم که این توجه به جزئیاته که میتونه بسیار مسئله برانگیز باشه. شما اگر حواستون به این جزئیات باشه میتونید خیلی محکم کاری های خوبی رو انجام بدید، ولی همونطور که اریک عزیز گفت واقعا نمیشه یکم نیت 100% ایجاد کرد، ولی حداقل میشه کار رو سخت کرد. پس شما باید حواستون باشه که اپلیکیشنتون توی حالت وقتی ریورسش میکنن در واقع نتونن اطلاعات مهمی رو به دست بیارن. من یک مثال میزنم، مثلا شما کدهایی رو که با جاوا تولید میکنین به یک زبان میانی تولید میشه، و وقتی به یک زبان میانی تولید میشه یعنی که کسی میتونه اینها رو دیکامپایل کنه به اصطلاح و این کدها رو دوباره بازبینی کنه و ببینه که شما چه مکانیزم ها یا چه شرط و شروطی رو توی اپلیکیشنتون گذاشتید و طبیعتا میتونه اینا رو هک کنه. اما اگر شما از زبان های لو لول تر مثل سی پلاس پلاس استفاده کنید نمیشه گفت که نمیشه جلوی هک رو گرفت، ولی میشه کار رو بسیار سخت تر کرد. ولی باز هم همون رو اگر به درستی پیاده نکنیم، مثلا خیلی از برنامه‌نویسا پیش میاد میگم خب من اینجا رو با مثلا نیتیو نوشتم سی پلاس پلاس نوشتم و دیگه امنه، ولی همون هم اگر که یک سری استانداردها رو رعایت نکنن باز هم قابلیت ریورس کردن هست و کاربران و هکرها میتونن این کار رو انجام بدن. یه نکته دیگه که داوود عزیزم به شرکت من میخوام تاکید کنم که یکی از هک های اخیر که در حوزه نرم افزار بود که تو چند ماه گذشته به وجود اومد این بود که لایبرری هایی که استفاده میکنیم خیلی مهمه. برنامه نویسا خب خیلی از لایبرری ها استفاده میکنن و در واقع همه برنامه نویسا همه از کارهای همدیگه داریم استفاده میکنیم، و اگر حواستون نباشه میتونید لایبرری ها رو دست پیدا کنید که ممکنه توشون یا کد در واقع بد افزاری وجود داره یا اون کد خودش ایشو هایی داره که طرف حواسش نبوده یا حل نکرده یا براش اهمیت نداره، و شما اون کد رو توی پروژه شما یا پروژه شما استفاده میکنید و خب این ضعف رو هم به همراه پروژه شما خواهد داشت. یه نکته دیگه که در مورد اون حمله اخیر که شاید 6 ماه گذشته بود این بود که این روی در واقع NPM رخ داد و اینطوری بود که کاربرانی که مثلا از لایبرری های جاوا اسکریپت استفاده میکنن یه حمله رخ داد که اینها اومدن و در واقع از لایبرری های خود لایبرری های ایمنی که وجود داشت رو اومدن جایگزین کردن با لایبرری هایی که در واقع کتابخانه هایی که توشون حمله شده بود و داده ها و کد های مخرب وجود داشت. من یکی دو تا نکته رو اضافه میکنم و حالا بعد میرم به یه اشاره هم به موضوعات بلاکچین میکنم. همه این هایی که وجود داره اینها فقط الان من این چیزایی که گفتم فقط مربوط شاید به خود اپلیکیشن ها هستش و خب مسائل بیشتری وجود داره، اما یه بخش زیادی که امروزه شاید لحاظ باید بکنیم اینه که دو تا نکته هست. یکی اینکه اطلاعات زیادی رو ما توی گوشی ذخیره میکنیم، این اطلاعات کجا ذخیره میشه؟ توی گالری، توی دیتابیس در واقع اپلیکیشنمون یا جاهای مختلف. اینها رو ما معمولا شاید خیلی از برنامه سازان تو به صورت خام این اطلاعات رو توی گوشی ذخیره میکنن و اصلا نمیدونه کجا ذخیره میشه یا چه اتفاقی براشون میفته. خیلی خوبه که حواسمون باشه با توجه به حساسیت اون داده ها اونها رو سکیور کنیم، اونها رو در واقع کد کنیم و ایمن کنیم. یه موضوع دیگه ای که وجود داره و خیلی مهمه موضوع تبادل اطلاعات بین سرور هستش. خیلی وقتا این اطلاعات وقتی جابجا میشه شاید ما حواسمون نباشه که چه پروتکل هایی داره رعایت میشه. مثلا به عنوان مثال البته الان امروزه تقریبا همه ارتباطات روی بستر HTTPS هست، ولی خب ممکنه طرف مثلا سرتیفیکت پینینگ انجام نده و این ممکنه باعث بشه که در نهایت این اطلاعات قابل خوندن بشه. درسته که بک اند ما HTTPS هست، ولی به خاطر اینکه سرتیفیکت پینینگ انجام نداده روی مثلا اپلیکیشنش، ممکنه این اطلاعات روی نفر بتونه بخونه. پس لزوما به اینکه ما بگیم سرور ما این مسائل رو ایمن کرده، کامیونیکیشن ما همچنان دچار اختلال و مشکل هست. همه اینها توسط تیمی که توسعه میده داره اپلیکیشن رو، تیمی که در واقع وظیفه امنیت توی سازمان بر عهده داره، و یا مشاوران شما میتونن به کمک کنن. و البته به معنی برنامه‌نویس لازمه دوره‌هایی بگذرونیم، لازمه مطالعه کنیم، لازمه ترندها رو دنبال کنیم تا بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. اما در مورد بلاکچین خب امروزه خیلی شاید به گوش هممون شنیده باشیم در مورد بلاکچین، در مورد پول‌های کریپتوکارنسی که وجود داره، رمز ارزهایی که تو مارکت وجود داره، و البته خود استفاده از بلاکچین در حوزه‌های مختلف، نه فقط در مورد کریپتوکارنسی، چون بیشتر در مورد کریپتوکارنسی میشنویم، ولی تو حوزه‌های مختلف هم ما داریم از بلاکچین استفاده می‌کنیم، یا حالا در واقع بحث کریپتوگرافی، یا حالا بحث رمز نگاری کردن محتواهای مختلف. ببین مسئله خیلی مهمی توی حوزه رمز نگاری وجود داره و صرفاً استفاده از این تکنولوژی ها ممکنه ما رو ایمن نکنه، ممکنه ما رو گول بزنه، و اگر حواسمون نباشه چه تکنولوژی ها و چه روش هایی دارن استفاده میشن، باز هم دیتیلشون چه شکلی هستش، چه ضعف هایی درونشون وجود داره. به عنوان مثال ممکنه که یک نفر حواسش نباشه و بیاد حتی یک بلاک چینی رو دیزاین کنه برای مثلا سیستم رای گیری، برای نمیدونم سیستمی که ترانسفر نمیدونم در واقع کانترکت ایجاد کنه، مثلا سمارت کانترکت ها رو استفاده کنن مثلا توی شبکه‌های مالی مختلف، و اگر حواسشون به این اطلاعات و دیتیل نباشه ممکنه بتونن حملات در واقع خیلی چی میگن ساخت یافته شده ای رو روی سیستمشون ببینن و تمام اطلاعات رو دست بدن، یا کل شبکه رو از دسترسشون خارج کنن و در واقع اون اکثریت شبکه رو در واقع اون گروه به دست بگیرن و در واقع تمام دیتا های شما از اعتبار خارج میشه. اینها مسائلی هستن که ما باید ابتدا یک تمام جزئیات اون ساختاری که ازش استفاده میکنیم رو بدونیم. نکته دوم در مورد آسیب هایی که در مورد اون سیستم وجود داره آشنا باشیم. نکته سوم همیشه سیستممون رو بروز نگه داریم، همیشه سعی کنیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم. این در واقع ساختارهایی که اریک عزیز و داوود عزیز توضیح دادن رو حواسمون باشه که ما مانیتور کنیم سیستممون رو، به جزئیات توجه کنیم، اگر آسیب پذیری وجود داره در واقع شروع کنیم به بررسی کردن و یا رفع کردنش. بازم تاکید میکنم بلاک چین مسئله ای هستش که امروزه ممکنه خیلی وسوسه بشن توی ساختارهای نرم افزاری متفاوت طراحی کنن، ولی به خاطر اینکه شناخت خوبی از سیستم‌های رمزنگاری ندارن و در واقع توی لایه‌های مختلف این کلیدها یا اون سیستم‌های کریپتوگرافی مختلف رو رعایت نکنن، میتونه آسیب‌های جدی به شبکه‌شون بزنه. و بازم تاکید می‌کنیم جزئیات خیلی مسئله مهمیه. ببخشید زیاد صحبت کردم، خیلی در مورد این مسائل میشه صحبت کرد، شاید اتاق‌های جداگانه در مورد همه اینها بتونیم بزنیم. به داوود جان من به شما برمیگردم، اگر که نکته‌ای بود من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی ممنونم مجتبی جان، ممنون از توضیح جامعی که دادین. البته ما داریم آب حوض رو توی کوزه میریزیم الان، مطلب زیاده و حالا به خاطر اون محدودیت زمانی که ما سعی داشتیم اتاق رو توی 2 ساعت ببندیم، من امیدوارم که حالا با اون سرفصلایی که ما تهیه کردیم با دوستان که در واقع کاور کنیم بتونیم اون 2 ساعت رو میت کنیم، اگر نه ممکنه مقدار اوورتایم بشیم. ولی بازم خیلی ممنون، مطالب خیلی ارزشمندی است، مخصوصا که اینا داره الان رکورد میشه و دوستانی که حالا نتونستن در اتاق حضور پیدا کنن میتونن از کلاب تکپل این فایل رکورد شده رو در واقع استفاده کنن و گوش بدن اگر تمایل داشتن. حالا در ادامه این بحثایی که عنوان شد روی در واقع بحث سکیوریتی انالیست و موبایل اپلیکیشن و خود اپلیکیشن سکیوریتی، خب همه این در واقع ابزارهایی که داره عنوان میشه، نرم افزارها و اون به قول خودمون اتک سرفیسی که هکرها از همین پلتفرم ها استفاده میکنن، حالا چه موبایل، چه کلاود، چه دسکتاپ یا هر پلتفرم دیگه، تا وارد یک سیستم یا سازمانی بشن و بتونن در واقع حالا اون به اهداف خودشون برسن که میتونه به اهداف سیاسی باشه یا مالی باشه یا همون بحث مثلا با جفزارهایی که اول بحث بهش اشاره کردیم. ولی یه بحثی که الان چند سال اخیر خیلی روش سرمایه گذاری داره میشه، هم شرکت‌های بزرگ و حتی شرکت‌های میدرنج دارن کار میکنن، بحث پنتریشن تستینگ هست که در واقع حتی بعضی از سازمان‌ها میان تیم‌های رو تشکیل میدن به اسم رد تیم و بلو تیم، که حالا این بیشتر از یه بحث نظامیش گرفته شده، چون در ارتش آمریکا هم قدیم در شاید 50 60 سال پیش این کانسپت رو برای اولین بار گذاشتن که مثلا وقتی میخوان بیان میلیتری اگزرسایز کنن یا مانور نظامی داشته باشن، یه دو تا تیم میشن، حالا تیم آبی و قرمز، و با هم دیگه وارد در واقع جنگ میشن. توی بحث شبکه و امنیت هم خب ما بحث رد تیم و بلو تیم رو که میدیم، رد تیم اون بحثی میشه که حمله رو انجام میده و بلو تیم اون تیمی هستش که در واقع میاد دیفنس میکنه. و این وسط حتی کانسپتی به اسم پرپل تیم هم آوردن که مثلا بین این دوتا باشه. این بحث پنتریشن تستینگ هم الان خیلی تاپیک خیلی در واقع پر سر صدایی هستش رو بحث امنیت شبکه، و افرادی هستن که اسپسیفیکلی دارن روی این زمینه خیلی خوب کار میکنن و ریسورس های خیلی جالبی زیادی هم روی اینترنت دوستان میتونن در موردش پیدا کنن و بحث کنن روش. من اینجا از سهیل عزیز که حالا در این زمینه تجربه ارزشمندی دارن، اتاقه زیادی هم تو این زمینه تو کلاب هاوس گذاشتن، میخوام که اگر امکانش هست توی بازه زمانی مثلا 5 دقیقه تا 7 دقیقه برای ما خود این پنتریشن تستینگ که کلا یه پنتستر چه کارهایی رو باید انجام بده، مسئولیتاش چیه و چه جور میتونن افراد وارد این حوزه بشن رو بدن. میدونم که زمان متاسفانه محدودیت زمانی است، ولی خیلی ممنون میشم اگر دوستان بتونن در همون بازه زمانی تعیین شده اون اطلاعات رو عنوان کنن. سهیل جان، استیج در اختیار شماست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از نکاتی که تا الان مطرح کردین. زیرساخت رو خیلی قشنگ با زبان ساده گفتین، شاید منابعی که وجود داره انقدر ساده بیان نمیکنن. خب بریم سراغ پنتستینگ. من اگه بخوام مثل دوستان ساده بیان کنم، بحث پنتستینگ از ترید در واقع نشأت میگیره. ما یه سری تهدیداتی داریم که تهدیدات بالقوه هستن و تا زمانی که کش نشن یا آسیب پذیری کش نشه کسی ازش استفاده نمیتونه بکنه، و بحث پنتستینگ از زمانی در واقع نشأت میگیره که ما داریم تهدیدهایی که تبدیل شدن به وانربیلیتی یا CVE شدن، ما اونا رو میشناسیم و شروع میکنیم رو پلتفرمایی که میشناسیم چک میکنیم، و در واقع تست نفوذ به پروسس در واقع حملات شناخته شده روی پلتفرمای شناخته شده به صورت خلاصه میتونیم بگیم این فرآیند تست نفوذ هستش. و توی تیمای تست نفوذ معمولا چند شکل مختلف که مشتبه جان بهش اشاره کردش به صورت بلک، وایت و گری میان شکار انجام میدن، و تفاوت‌های اینا میزان دسترسی و دانش روی قضیه هستش که چقدر بک‌گراند قضیه رو میدونن که چه در واقع از چه فایروالی استفاده شده، چه وب سروری هستش، چه آی دی اس یا چه آی پی اس، و یا اینکه خیلی ساده سورس کد رو میخوان آنالیز کنن یا آدیت کنن که همون وایت پنتریشن تستینگ هستش، یا بلک که در واقع هیچ دیدی ندارن نسبت به تارگت و شروع میکنن تست کردن. با این تعریفی که تست نفوذ من داشتم، تمام پلتفرم‌های مختلفی که تا الان مطرح شد، چه بحث وب اپلیکیشن، چه بحث موبایل اپلیکیشن، چه زیرساخت شبکه و عرضم به حضورتون چه IoT و چه ICS و چه اپلیکیشن های حالا در واقع ویندوز اپلیکیشن ها یا CLI اپلیکیشن ها، در واقع میتونن این آسیب پذیری هایی که شناخته شدن روشون تست بکنیم. ما در کنار تست نفوذ نیازمند این هستیم که یه قاعده قانونی داشته باشیم که این کار رو انجام بدیم، و یه سری ترمینولوژی داریم. ما بحث چکلیست که همه هکرهای اون کسی که دارن تست نفوذ میکنه چکلیستی واسه خودشون دارن، روی هر پلتفرم خاصی یه چکلیست مد نظرشون رو دارن و فرق میکنه این چکلیست ها با هم دیگه، بسته به اینه که وب سرور مثلا IIS یا آپاچه خب قاعدتاً چکلیست فرق میکنه. و یه بحث متدولوژی داریم که در واقع اون چکلیست ها اکسپت شدن و روشون کار شده و تبدیل شدن به یک متدولوژی، مثل متدولوژی OAS، مثل متدولوژی NIST که اریک عزیز بهش اشاره کردن، یا OSSTM یا ESAF یا Pentester Execution Standard. اینا متدولوژی هایی هستن که در واقع واسه پلتفرم های مختلف از صفر تا صد بهتون توضیح میدن که چجوری شما چه روشی رو برین، رودمپ رو بهتون میگن و میگن که چه چیزایی باید تست بکنیم، و مهمترین چیز که محصول تا تستنفوز است، اون گزارش تستنفوز است، میگن که چجوری گزارش تستنفوز رو در واقع طبق قالب استاندارد بیرون بدیم. و بعد از این یک در واقع ما میتونیم اشاره کنیم به بحث این که کنار این تستنفوزه که در واقع داره انجام میشه، یک چند سالی هستش که یک مفهوم دیگه ای کنارش اومده به نام سکیورتی ریسرچرها یا باگ بانتی ها، که یه اپلیکیشن هایی که روی پلتفرم های در واقع مثل هکر وان میادش، شرکت هایی که نمیخوان سرمایه آنچنانی بذارن روی اینکه تیم تست نفوذ به صورت لوکالی اونجا کار بکنه، یه اپلیکیشنی میذارن روی یک مورد خاصی، نه رو کل سازمان، روی یک مورد خاصی یه اپلیکیشن میذارم مثل ورودی مثلا تلگرام، که آیا مثلا میشه شماره تلگرام بایپاس کردش، تو فاکتور اتنتیکیشن میشه بایپاس کرد یا نه، اینو میکنن اپلیکیشن. ولی وقتی تست نفوذ میگیم، صفر تا صد کار باید تست بشه، چه حالا بحث تو فاکتور باشه، چه بحث اینکه علاوه زیر ساختی شبکه‌ای تست بشه، چه بحث وب اپلیکیشن، چه موبایل اپلیکیشن. و در کنار اینها ما موارد دیگه ای رو داریم که میشه بهش اشاره کردش، که در واقع اریک عزیز بهش اشاره کرد، یه بحث زیرو کلیک و زیرو دی هستش که توی تست نفوذ معمولا اون کسایی که دارن تست نفوذ میکنن به اینا دسترسی ندارن، یعنی زیرو دی ها دست اون کسایی که اتیکال هکر هستن نیستشون. زیرو دی ها برمیگرده به تیم های زیرزمینی که توی دارک وب هستن و دسترسی به اینا دارن، یه خرید و فروش خیلی خاصی روی اینا انجام میشه، که برمیگرده به باز دوباره به رد تیم. رد تیم و بلو تیم یک مفهوم خیلی قدیمیه که دکتر سجادی بهش اشاره کردن، که از اگر اشتباه نکنم 4 سال قبل از اینکه واقعه 11 سپتامبر بخواد رخ بده، NSA برای اولین بار رد تیم اومد پایگذاری کردش برای اینکه بخواد جلوگیری بکنه از حملات در واقع سایبری. رد تیم همون بحث هکر هستش، یعنی رد تیم با فرد هکریش فرق نداره، یعنی شما اون کسی که داره رد تیم کار میکنه به هر نحوی باید بتونه نفوذ کنه، یعنی یک ذهن اون بلکت رو داره، اون هکر رو داره و نقاط مختلف رو نگاه میکنه، ولی اون شخصی که اتیکال هکر هستش، پنتریشن تست هستش، اون دیدی که داره نسبت به نان وانربلیتی هاست و نان پلتفرمه، ولی اون شخص رد تیم دیدش ممکنه آن ران وانربلیتی و آن نان پلتفرم هم باشه نسبت به یک سازمان. بلو تیم در واقع میادش TRSA SOC که باز اریک عزیز میان در موردشون صحبت میکنن، که یک توانایی خاصی دارن رو بحث اینکه ترت هانتینگ بخوام بکنن یا بخوام زیرو دی اتکا رو دیتکت بکنن و یا حتی بخوان یک میتیگیشن واسه وانربلیتی که تازه کش شده، زیرو دی که تازه کش شده، بخوان یه میتیگیشن روی سازمان انجام بدن. اما پیپر تیمی که اشاره شدش بحث تقریبا مابین این دوتا تیم هستش، و به صورت خلاصه اگه بخوایم اشاره کنیم اینه که توی سازمان ها یک تیمی به نام پرپل وجود داره که ارتباط بین دو تیم رو برقرار میکنه، روند مدیریتی رو داره و همچنین میاد روی بحث APT یا Advanced Persistent Attack ها لابراتوارهایی رو در واقع توی سازمان ها تشکیل میدن که بخوان این APT ها رو دیتک کنن، که حالا از ابزارهای مختلف میان استفاده میکنن. نمونه این ابزارا میتونیم به سیسمان اشاره کنیم، بحث در واقع اینکه بخواین IOC در بیارن از یک نوع حمله خاص یا دیتک بکنن حمله خاص رو. همونجور که های دکتر گفتن واقعا مباحث زیاده، من اگه بخوام وارد دیتیل هر کدوم بشم خیلی وقت گرفته میشه. وقتی که حالا وارد کورس شدیم، من یک رودمپی هم روی کورس حالا تست نفوذ میدم، ولی به صورت کلی دو تا شرکت هستن که روی این زمینه مدارکشون خیلی معتبره، یکی آفنسیو سکیوریتی و یکی شرکت ایسی کانسیل. اگه وارد بازار کار چه ایران چه خارج بخوام بشن، حداقل مدارک در واقع OSCP هستش که مال مؤسسه ایسی کانسیل هستش، که مؤسسه آفنسیو سکیوریتی هستش که کالیرینکس رو در واقع دیولپ کرد. خیلی
ممنونم سهل جان، خیلی ممنون از صحبت ارزنده کردیم، مخصوصا اون بحث باگ بانتی هم که اشاره کردین اونم خیلی ارزشمنده و افراد زیادی مخصوصا رو اون قضیه کار میکنن که شما اگر یه والنربیلیتی رو میبینید و بخواین در واقع ازش ریپورتش کنید به شرکت های سازن، به شرکت هایی که بالا اون آسیب پذیریشون وجود داره، هزینه رو پرداخت میکنن. خب مایکروسافت، گوگل، فیسبوک همه اینا این بحث باگ بانتی پروگرام خودشون رو دارن. و برای این بحث پنتریشن تستینگ، اگر دوست دارین که حالا اهل پادکست هستین و گوش دادن، من توصیه میکنم اپیزود 36 دارکنت دایریز رو گوش کنید که جک ریسایدر میاد با یه نفر که پنتریشن تستینگ رو انجام داده برای سازمانی، استپ بای استپ کل اون مراحل رو در واقع توضیح میده، خیلی جالب و زیبا، حالا با همون کلمات ترمای تکنیکی توش هست ولی بازم به زبان ساده میگن که در واقع میتونیم بفهمین اگر توی فیلد آی تی کار کردین. خیلی خیلی ارزشمند است در ادامه این مباحثی که سهیل جان اینجا اشاره کردش. خب ما چون یه مقدار در واقع برای اینکه بتونیم پیسمون رو بالاتر بریم، سریعتر بریم جلو، برای قسمت بعدی من از اریک عزیز میخوام در ادامه اون بحثی که روی سکیوریتی انالیست صحبت کردن، دو تا قسمت دیگر رو هم اگر بتونن ظرف 5 تا 6 دقیقه برای ما کاور کنن، هرچند میدونم کار سختیه ولی بازم ممنون میشم. روی بحثی که ما خب سکیوریتی اپریشن سنتر، خود این بحث SOC یه ترمیه که خیلی ها ممکنه توی جاب پستینگ ها ببینن که آقا SOC انجینیر منظورش چیه، یعنی چه کارهای یک SOC انجینیر باید انجام بده، وظایفش چیه. و یه بحث دیگه هم بحث حالا میگن سایبر سکیوریتی آرکیتکت یا حالا پراجکت منیجر یا اون معمولا بحث پروفشنال سرویسز هم مطرح میشه. این دوتا پوزیشن رو اگر یک توضیحی برای ما بدیم و دوستانی که اینجا هستن که یه آیدیایی داشته باشن معمولا اون دی تو دی اپریشن این افراد چه هست و حالا چه کوالیفیکیشن هایی لازم دارن که واردش بشن، سپاسگزار میشم. اریک جان بفرمایید.
خواهش میکنم داوود جان. چشم، استفاده کردیم از محضر دوستان. بله، بحث همونطور که دوستانم قبول دارن این رو واقعا بحث مفصلیه و خیلی میشه صحبت کرد. من چند تا یادداشت برداشتم، چیزایی که حالا میشه صحبت کرد. در ادامه بحث قبلی و بحثی که سهیل و مجتبی داشتن روی این قضیه، من عرض کردم خدمتتون تو بحث IT organization که ما اون خیلی بحث مفصلیه، خودش کوبیت میاد، ما توگف رو داریم اونجا، بحث انترپرایز آرکیتکچر اونجا مطرحه، نهایتا یه بخشی از اون بیاد میشه IT organization و یه بخشی از اون میشه security organization. ما بحث سکیوریتی آپریشنز رو تا جایی که تونستیم سعی کردیم که چیز کنیم، سعی کردیم که به یه جنبندی برسونیم. تو بحث کامپلاینس من داشتم اینو عرض می‌کردم که ما وقتی بخش‌های مختلف داریم، یه چیزی که همیشه میس میشه بحث اینتگریشن و کامیکیشن هست. اونجا ما یه چیزی به اسم GRC رو لازم داریم که یک اپروچ، یک فریمورک جدیده. دو سه سال خیلی بیشتر مد شده، قبلا بود ولی دو سه ساله که خیلی سازمان ها میرن سمتش. تو حوزه کامپلاینس منیجمنت همونطور که از اسمش مشخص هست، ما هدفمون اینه که یک استانداردی رو، یک کامپلاینسی رو بیاریم توی سازمانمون اداپت کنیم. خب مثلا ممکنه یک سازمان نیازش بر اساس آیزو 27000 تأمین شه، یه سازمان دیگه ممکنه تو حوزه سلامت کار کنه، بهداشت و سلامت با هیپا کارش پیرا بره، یکی ممکنه بانکی باشه، فایننس باشه، PCI DSS رو بخواد. ولی تقریبا همه این سازمان هایی که معمولا تعامل دارن با پابلیک و مشتری از بیرون دارن، یه مشتری دارن که لاگین میکنه به پورتالشون، دیتا میده بهشون، معمولا دیگه جدید این خیلی روتین شده که همه سراغ ساکتو هم میرن، SOC 2، سرویس ارگانیزیشن کامپلاینس 2. این یه چیز جداست، ربطی به اون ساک آپریشن سنتر نداره، میرن اون رو هم پیاده میکنن. بنابراین این کامپلاینس کارش اینه. حالا اساسا هر کامپلاینسی دو تا زیر مجموعه داره، یکی بحث ریسک اسسمنت و ریسک منیجمنتشه، یکی بحث کنترل هایی که این ریسک ها رو آدرس میده. کل داستان اینه، یعنی شما اگر آیزو 27000 رو دارید پیاده میکنید، اولین کاری که باید انجام بدید، باید تمام ریسک هایی که ممکنه و خود آیزو واسه این گایدلاین داره، تمام اون ریسک ها رو میارید لیست میکنید برای سازمانتون، بعد برای تمام اون ریسک ها کنترل هایی که برای میتیگیت کردنش لازمه رو قرار میدید و بعد با روش خودتون اون کنترل ها رو شروع میکنید یا پیاده کردن و در نهایت اونهایی رو که نتونستید پیاده کنید رو
یا باید از منیجمنت اپرووال بگیرید که آقا اینو نیاز نیست، ما ریسکش رو میپذیریم، اتفاقی هم افتاد، یا اینکه از منیجمنت اپرووال باید بگیرید که کل اون سیستم رو، مثلا ویندوز XP دارید تو سازمان، اصطلاحا ریسک اوایدنس کنید، کل سیستم رو بیارید پایین. یعنی از منیجمنت تایید بگیرید که این سیستم رو ما نمیتونیم به اصطلاح کنترل ها رو بهش اپلای کنیم. چرا؟ چون اند اف ساپورت، اند اف لایف، اند اف همه چی، بنابراین میخوایم کلا جمعش کنیم. اینجا بحث ریسک اوایدنس مطرح میشه، چون وقتی چیزی نباشه ریسکی نخواهد بود. خب یا نهایتا ممکنه یه مکانیزم هایی پیدا بکنید که ریسک رو ترانسفر کنید به سازمان بیمه، یا کاری که بانک ها انجام میدن، مثلا وقتی به شما وام میدن رو بهره ای که دارید شما پرداخت میکنید، درست یه بخشی از پول رو دارید برای بیمه اون وامه به بانک، اسمشون نیست ولی ترش نگاه میکنید ببینید هر بانک نهایتا از بهره ای که جمع کرده، مثلا 200 میلیارد تومان از پولی که جمع کرده صرفا به خاطر ریسک بوده، این کشیده روی بهره ازت گرفته، بدونی که یعنی در از شما شرکت بیمه بانکی خودتون. به هر حال اینم بحث کامپلاینس. حالا جی آر سی این وسط چیکار میکنه؟ گاورننس، اون بحث رویه ها و پروسه ها و میژن استیتمنت و پالیسی های سازمان رو میاد الائن میکنه، آی تی رو الائن میکنه با اون به از طریق رویه ها و مستندات. خب یعنی اون چهار تا مستندی که صحبت کردیم، در قالب اون مستندات این ابلاغ میشه به همه. غیر از اون بحث ریسک منیجمنت تو دل کامپلاینس اصلا صحبت کردیم، و بحث اپلای کردن کنترل ها هم که برای میتیگیشن هست، اینم این بخش بود. در مورد ساک، من ساک رو زیر مجموعه از سکیوریتی آپریشنز گذاشتم. ساک مقداری از اون جاهایی که تعریفش میتونه از سازمان به سازمان فرق کنه. ساک از یک مانیتورینگ صرف تو حوزه امنیت میتونه تا بره تا اینسیدنت ریسپانس رو هم تو دل خودش جا بده. برای همین ما سازمان‌هایی داریم که ساکشون همه این کارا رو میکنن، ما سازمان‌هایی داریم که ساکشون فقط میان مانیتور میکنن، آلرت درست میکنن، میدنش به تیم اینسیدنت ریسپانس. یعنی تیم اینسیدنت ریسپانس یه تیم دیگری است، ولی میتونه زیر اینم باشه. و نهایتاً سکیوریتی آپریشنز یه سری بازوهای اجرایی هم داره، یکیش فورنزیکس، یکیش پنتریشن تسترها هستن که میتونن وارد حوزه بشن. دوستان قشنگ توضیح دادن. این بحثایی بود که حالا یه مقدار مخفول موند اونجا، میشه بیشتر هم صحبت کرد. ولی در مورد زیرو دی صحبت شد و آی او سی ها. ببینید تا زمانی که آی او سی وجود داره، یه ایندیکیتور آف کامپرومایزی هست و شما میتونید به نوعی با سیستماتون اینو دائما چک بکنید روی اسیتاتون، خب شما میتونید اون به اصطلاح والنربیلیتی رو شناسایی کنید، یا اگر تهدیدی هم هست شناسایی کنید. مشکل از کجا پیش میاد؟ ما با زیرو دی مواجه میشیم. خب برای زیرو دی مثل ما آدما، هر وقت با یه پدیده ناآشنایی مواجه میشیم، مجبوریم از زیربنا شروع کنیم، بریم بالا تا بفهمیم اینی که اینجا چی هستن. خب اینجا هم همینطور هست. شما باید لاگ ها رو، هر آن چه که از سیستمتون میاد بیرون رو، غیر از اینکه با کمک آی او سی ها و رول هایی که دارید کاتگورایز میکنید، باید تمام اینها به یه شکلی مانیتور بشه. حالا ممکنه بگید آقا میلیون ها لاگ میاد، ما چیکار کنیم؟ اینو چجوری میشه مانیتور کرد؟ باز تحت اون رول هایی وجود داره که بر اساس آی او سی نیستن، صرفا مثلا یه مثال قبلا براتون زدم، 50% لاگین فیل شده به یک سروری افزایش پیدا کرد. خب این الزاماً به معنای کامپرومایز نیست، الزاماً به معنای که چیزه، شاید یک کسی پسورد ویندوزش اکسپایر شده، آپدیت نکرده، رفته مرخصی، بعد این اوتلوکش که رو گوشیشه چپ و راست داره تلاش میکنه به اکسچنج لاگین کنه با پسورد غلط. خب این داره میره بالا دیگه. خب میگم مثال خب این به معنای کامپرومایز نیست، ولی اینو باید بهش توجه کرد. اکثر سازمان ها چون منابع انسانی کافی ندارن، فقط میرن به اون چیزایی که مثلا از ایدیارشون، از آنتی ویروسشون میاد، یا اون آلارمایی که به اصطلاح به عنوان های سیوریتی شناخته میشن و نگاه میکنن، بقیه رو خیلی جاها یا وایت لیست میکنن یا ایگنور میکنن، یا وقت نداریم اولویتمون رو میذاریم رو اونها، که معمولا هکرای الان هوشمندن، دقیقا میرن از همونجا وارد میشن. یه مثال براتون بزنم از زیرو دی. مثلا خیلی از اتکایی که به عنوان اکسفیلتریشن شناخته میشه، که رپورت های UDP معمولا انجام میشن، مثل NTP و DNS، هکر میاد یه چیزی، یه فایلی رو، یه برنامه‌ای رو دراپ میکنه رو سیستم شما. این میاد تمام اطلاعات شما رو شروع میکنه آروم آروم اینکریپت کردن و از طریق پورت DNS تو بسته های دیتاگرام های DNS میفرسته بیرون. خب و عملا فایروال شما اونجا با این سه تماشا میکنه، چرا که از نظر فایروال این بسته دی ان اس چیزی هم که توش انکریپتد نمیتونه، فقط میدونه که این پورت 53 دی ان اس. خب این میره. اگر دستینیشنی که هست به عنوان سی ان سی یا باتنت باشه، این شناسایی میکنه و ممکنه فایروال شما اکشن بگیره، چون میره دستینیشن به اصطلاح آلوده است. ولی اگر دستینیشن درست باشه، اتفاقی که میفته این هستش که این بسته میره بیرون. خب اینو چجوری میشه فهمید؟ شما میبینید که ترافیک دی ان اس تون و اندازه بسته های دی ان اس تون اضافه شده. میدونید وقتی اینو دیدی، این یک علامتی از اینه که یه چیزی درست نیست روی اون ماشین و نیاز به اینوستیگیشن هست، نیاز هست تیم فورنزیک بیاد. اینا مواردی که و خیلی کارهای دیگه که میره تو حوزه ترت هانتینگ، یه بحث بسیار داغیه این روزها، مثل ZTNA Zero Trust Network Architecture. ZTNA 10 سال پیش 15 سال پیش توسط سیسکو بنیان گذاشته شد، اون موقع به خاطر اوورهد های اجرایی که داشت موند، ولی دوباره الان برگشته. خب خیلی وقت ما برمیگردیم به تکنولوژی های قدیمی تری که شاید اون زمان امکانات اجازه نمیداد، و این یه چیز جدیدی نیست، ولی روال شدنش یه چیز جدید است. بریم سر اون دوتا مقوله ای که اصلا من بخوام سریع ببندم. داوود جان من چقدر دیگه وقت دارم؟ چون دوستانم طوری نشه که به اصطلاح
اگر بتونیم ظرف یکی دقیقه دو دقیقه دیگه ببندیم ممنون میشم.
دوتا تایتل داریم، یه تایتل مربوط میشه به نتورک آنالیست. ببینید مفاهیم نتورک این روزا عوض شده، پایه همونه، لایه های OSI، بحث این که شما یه پروتکل استک رو بدونید چجوری کار میکنه، end to end communication چه شکلی، به چه شکلیه، چه بین لایه ها، چه از یک پروتکل سویت به یه پروتکل سویت دیگه توی ماشین دیگه، بحث روتینگ پروتکل ها و اینا همون جاست. ولی مفاهیمی که اومده تو کار، یکی software defined networking هست، یکی بحث های مربوط به change management. قبلا ما لاگین میکردیم تو CLI command میزدیم، الان دیگه اینا رفته به سمت اینکه orchestration مطرحه. مثلا سیسکو سافتور دیفاین نتورک داره که شما یه روترتون در اصل میشه کنترلر، بقیه روتراتون که تمام دنیاست میان جوین میشن تو این، و از طریق چیز به اصطلاح شما با کانفیگ این در اصل میتونید تمام روتراتون تو دنیا رو کانفیگ کنید بدون اینکه به اونا برید لاگین بکنید. این خیلی دیگه من خلاصش کردم، ولی داستان داره، ولی خب به هر حال این شکلی کار میکنه. یا تو حوزه‌های دیگه و عملا دیوآپس و دیوسکاپس که داوود اشاره کرد، اینا اینجام هستن اومدن. آخرین آیتم در مورد اون دو سه تا پوزیشنی که اشاره شد، پروفشنال سرویسز، آرشیتکت. ببین این سه چهار تا چیز هست که تو خارج، خود خارج که میگم تو این کشورهایی که به اصطلاح تحریم نیستن یه خود پیشرفته تر هستن ظاهرا، این چهار تا مقوله، چهار تا پوزیشن یکم فرق میکنه با چیزی که ما تو ایران برای. ببین ما یه تکنیکال ساپورت داریم اینجا. تکنیکال ساپورت یعنی کسی که محصول شما یه مشکلی داره، زنگ میزنه میگه آقا اینش کار نمیکنه، اونم میاد رو سیستم شما یه چک و تیک میکنه اگه بتونه حل بکنه. یکی پروفشنال سرویسز رو داریم، اینها همون آرشیتکت ها هستن تو سازمان ها. مثلا یه شرکتی مثل فورتینت که فروش محصول داره، پروفشنال سرویسز در اصل کارش طراحی محصولات هست برای مشتری، ولی اینا مستقیما کار فروش رو پروفشنال سرویسز انجام نمیده. ما یه چیز داریم به اسم تکنیکال پری سلز، یا پری سلز هم بهش میگن، یا اس ای هم میگن، سلز انجینیر هم میگن. اینها کارشون فروشه. اینها میتونم بگم 80% مهارت های فروش دارن، 20% مهارت های فنی دارن، در حدی که مقایسه کنن محصولات رو به گوششون خورده باشه جلوی مشتری بدونن چی میگن. حالا وقتی یک سلز انجینیر میره تو فیلد با مشتری مذاکره میکنه و نیازاش رو در میاره، پروفشنال سرویسز های مرتبط با اون رو اینوالو میکنه اونجا که بیایید این مشتری مثلا میخواد وب سروراش رو سیکیور کنه، ما بهشون میخواییم وف بدیم، میخواییم بهشون فایروال بدیم، میخواییم بهشون اندپوینت پروتکشن مثلا EDR بدیم، اونا رو میبره اونجا که بتونن سلوشن بدن یا تو مناقصه ای اگر هستن اینا رو در بیارن. یه مفهوم کلیتر آرشیتکت داریم که هر به اصطلاح شما اگر وارد اجرا و پیاده سازی میشه، شما باید طراح هم باشید. اینا جز مواردی که همیشه ما تو سازمان ها باهاش چالش داریم، یعنی طرف میاد خیلی کارش درسته توی زمینه ای، بعد بهش میگه حالا این سیستمم برو راه بنداز، بعد سیستمو که راه انداخت متوجه میشه که این نگاهش خیلی فرقی نمیکرده با اینکه یه وی ام رو ماشین خودش بیاره بالا 10 نفر بهش وصلشن، در حالی که قرار 2000 نفر به این سیستم وصلشن. یعنی capacity planning، scalability، بحث سیکیوریتیش، بحث integrity، اینا رو همه رو میس میکنه. ما از یک آرشیتکت انتظار داریم که بحث سیستم تینکینگ داشته باشه، best practice ها رو بشناسه، محصول ها رو بتونه درست با هم اینتگریت بکنه. اینا این چهار تا از هم جداست. حالا تو ایران چه جوری هست؟ تو ایران ما معمولا یک کاتگوری مشاور داریم. خیلی همون چیزا میس میشه. شرکت های داخلی میکنن این کارو چون مدل برداری میشه. ولی مثلا شما مثلا اگر محصول فورتینت دارید به ساپورت فورتینت زنگ بزنید بفهمید تو ایرانی درجا سابسکرپشنت دیسیبل میشه، میره رو هوا، یعنی اصلا لو میرید، نمیتونی به فورتینت زنگ بزنید، مربوطی مجبور به یه حسن آقایی زنگ بزنی اونجا، اون یه روابط دبی داره، یه وی پی ام میزنه، باید چهار تا ملغ بعد بزنی. از این بابت من عرض کردم یه خورده ممکنه مفاهیم فرق کنه، ولی این مدل رو ما حداقل در مورد شرکت های ایرانی، شرکت هایی که دارن تو ایران به اصطلاح تو حوزه آی تی خوب هم کار میکنن، این مدل رو اگر داشته باشیم خیلی خیلی خوب میتونه باشه. ببخشید من بس بازم ولی دیگه فرصت نیست.
خیلی خیلی ممنون
دوستان که صبور بودید.
از این مطالبی که عنوان کردی فوق العاده، مثلا مثال هایی که زدی رو بحث لایه های مختلفی که برای پروفشنال سرویسز و پری سلز وجود داره خیلی عالی بود، چون دوستانی رو هم دیده بودم که میپرسیدن میخواستن حالا با بک‌گراندی که تو سلز دارن وارد این فیلد بشن مثلا چه پوزیشنایی براشون هست، که خیلی عالی شما توضیح دادی. بازم ممنونم از این مطالبی که عنوان کردی. من خوش آمد میگم به سعید ولیزاده عزیز که از کارشناسان ارشد امنیتی در گوگل هستن، در پلتفرم جی سی پی کار میکنن توی گوگل، و این افتخار داشتیم که حالا با سعید جان اتاقهای قبلا همدیگر رو داشتیم و امروز هم خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. من قسمت بعدی که در واقع آخرین سکشن در این بحث برانچ ها هست رو میخوام که سعید جان برای ما توضیحاتی رو در موردش بدن، و اونم به نظر خودم به شخصه یکی از مهمترین فیلد هایی هستش که آینده خیلی خیلی روشنی رو داره براش میبینیم، و افرادی هم که وارد این فیلد بشن به نظرم خیلی میتونن یک کریر پس خوبی داشته باشن رو بحث دیجیتال فارنزیک یا دیجیتال فارنزیک اند اینسیدنت ریسپانس که بهش میگن DFIR، و بیشتر در مورد بحث پست هکینگ اینوستیگیشن، یعنی وقتی هک انجام میشه و یه اتفاقی میفته حالا بعد از اون چه مراحلی باید انجام بشه، چه کارهایی باید صورت بگیره، و این استانداردها و پروسیجرهای خیلی مشخصی داره، دورهای تخصصی خاصی داره، که حالا من از سعید جان میخوام که این بحث دیجیتال فارنزیک انالیست رو، حالا خود رولش رو و کارهایی که انجام میدن و مواردی که در واقع در این حوزه باید اون شخصی که کار میکنه باشون آشنایی داشته باشه رو برای ما در این بازه زمانی 4 تا 5 دقیقه اگر بتونن به صورت خلاصه بگن خیلی خیلی ممنون میشم. سعید جان
سلام داوود جان، مرسی بابت معرفی. من خیلی خوشحالم که اینجام. راجع به دیجیتال فورنزیکس خیلی فیلد جالبیه به نظر من، بعد همونجوری که اسمش هم معلومه بیشتر به این این بحث‌های لیگال و اینا هم خیلی مطرحه برای این کار، و معمولا شامل مثلا تحقیقات و مثلا ریکاوری اطلاعات هستش توی فضای دیجیتال. حالا همونجور که گفتی معمولا یه اتفاقی افتاده و بعدش تیم حالا دی اف میخواد بیاد حالا آنالیزی انجام بده و بفهمه اون به قول معروف تایملاین اتفاقایی که افتاده یا ریکاوری اطلاعاتی که بوده. بعد چون که میگم این خیلی بحث مثلا توی آمریکا بحث حریم خصوصی و اینجور بحث خیلی مطرحه، معمولا خیلی پیچیدگی زیاد داره این تایمی مرحله برسیم. حالا مثلا فرضاً حتی اگه اداره پلیس بخواد چنین کاری انجام بده باید کلی مراحل قانونیش اول انجام شده باشه و بعد بتونه حالا اون تیم دیف مثلا وارد کار بشه و بتونه اینوستیگیشنش رو شروع کنه. حتی شرکت های خصوصی هم همین جوریه، یعنی اگه اتفاقی بیفته معمولا باید کلی اون مراحل لیگال طی بشه، اپروال گرفته بشه و بعد این تیم بتونه بیاد و شروع کنه کاریش رو انجام بده. بعد معمولا کاری هم که انجام میشه حالا بستگی به اون اتفاقی که افتاده، ممکنه حالا یه هکینگی باشه، یه نتورک اینتروژنی باشه، ممکنه حالا چه میدونم حالا هر اتفاقی که شما میتونی فکر کنی. یا بعد این تیم معمولا تا اسکیلایی که دارن حالا باید OS خوب بشناسن، باید ریورس انجینیرینگ اگه بلد باشن قطعا خیلی کمکشون میکنه، باید بتونن که حالا سعی کنن اتفاقی که افتاده رو از اول بشینن ببینن روی اون OS و حالا از لاگایی که دسترسی دارن، از متا دیتایی که هستش بتونن در بیارن و یه ریپورت جامعی بتونن حالا به اون دادگاه یا به اون فردی که این رو خواسته مهیا کنن. بیشترم میگم اسکیلایی هم که گفتم لازمه برای این کار، مثلا اگه شناخت از فایل سیستم هستش و بستگی به اون اتفاق یعنی اون اینسیدنتی که بوده حالا نتورک بوده یا مربوط به دیتا بوده، باید بتونن دیتا رو ریتریف کنن. یه مقدار میگم به نظر من خیلی اسکیلای جالبی میخواد، چون از همه زمینهای مختلف طرف باید اسکیل داشته باشه و کار به نظر من واقعا سختی هم هست نسبتاً، چون که معمولا خب حالا اون کسی که حالا اگر درست کارشو بلد باشه سعی میکنه همیشه اون اثرات خودشو به قول معروف تریسا رو پاک کنه و مثلا از تکنیکایی که هست استفاده کنه. کار سختیه به نظر من، ولی کار هیجانی و جالبیه. این توضیحاتی بود که به نظر من اومد، حالا اگه دوستان دیگه کامنت دارن میتونم اضافه کنم.
خیلی ممنونم سعید جان، خیلی عالی از این نکته عنوان کردی. بله این بحثی که هست مخصوصا رو دیجیتال فارنزیک، جالبیش اینه که شما وقتی الان مثلا میرین تاپ ترین کورس هایی که در این حوزه وجود داره رو نگاه میکنید و مخصوصا کورس های سنس، حالا سنس انستیتیوت که داره برای دیجیتال فارنزیک، برای هر سیستم عاملی در واقع یک کورس خاص داره. یعنی دیجیتال فارنزیک مخصوص ویندوز، مخصوص مک او اس، مخصوص در واقع لینکس، و هر کدوم از این کورس ها مثلا شاید 40-50 ساعت مطالب تخصصی رو بحث خود در واقع سیستم عامل، مثلا فایل سیستم، مموری منیجمنت، دیسک و ابعاد مختلفی است که شما وقتی بخواید اوییدنس ها رو کالکت کنین در واقع چه حجم بالایی کار باید انجام بشه. و هر کدوم از این کورس های تخصصی هم قیمت بالایی داره. مثلا شما یه کورس دیجیتال فارنزی که مثلا ویندوز رو بخواید از طریق سنز نگاه کنیم، این بالغ بر 7000 دلار شاید هزینه یه کورس و ورکشاپ یه هفته‌ای باشه. یعنی 6 جلسه برای شما نزدیک 6-7000 دلار هزینه است. حالا شرکت های بزرگ شاید این هزینه اینوستمنت برای ترینینگ رو تقریبا میکنن که مثلا استاف خودشون رو بفرستن که این دوره ها رو بگذرونن تا بتونن اگر یه اتفاقی افتاد، مخصوصا برای بحث اینه که این دیجیتال اوییدنس ها رو بتونن جمع کنن و از این استفاده کنن در دادگاه، مخصوصا برای اینکه بخواین یک نفر متهم کنن یا در واقع گرفتن غرامت کنن. به خاطر همین هم سرمایه گذاری روی این قضیه خیلی خیلی اهمیت داره. سپاس از مطالب. خب ما الان بالغ بر تقریبا 1 ساعت و 50 دقیقه است که اتاق داریم میرسیم نزدیک 2 ساعت. من امیدوارم که بتونیم حد اکثر توی نیم ساعت هم دو اتاق جمع کنیم، چون حجم مطالب زیاد بود و دوستان عزیزم خیلی نکات ارزنده رو عنوان کردن. دو تا تاپیک اصلی مونده که یکیش بحث سرتیفیکیشن ها هست که حالا بعضا من پیام هایی رو میگیرم از دوستان در کلاب هاوس یا لینکدین که مثلا میگن که چه مدارک بین المللی در این زمینه وجود داره که ما بتونیم بریم بگیریم، یا اگه مثلا بگیریم کمک میکنه که بتونیم مثلا پوزیشن های بهتری رو در آینده بگیریم. و یکی هم بحث ریسورس هایی هستش که وجود داره در اینترنت، حالا منابعی که وجود داره، چه منابعی، چه سایت هایی در واقع میشه به عنوان منابع خیلی خوبی دوستان ازشون استفاده کنن تا شروع کنن به مطالعه، یا اگر در این فیلد وارد هستن میخوان اطلاعات بیشتر و تخصصی تر به دست بیارن به چه صورت میشه رفت. این دو سکشن رو ما سعی میکنیم که ظرف حالا 15 دقیقه 20 دقیقه دیگه کاور کنیم و بعد بریم بخش صحبت پایانی، و اگر به پرسش و پاسخی هم رسیدیم شاید بتونیم چند تا پرسش و پاسخ رو هم داشته باشیم. خب من برای بحث سرتیفیکیشن ها و کمپانی ها، من اشاره اول میخوام بکنم به شرکت های معروفی که در این زمینه هستند، و بعد از تک تک دوستان حالا میخوام که هر کدوم اگر در مورد اون حوزه‌ای که صحبت کردند، مثلا شرکت خاصی رو میدونن که محصولات امنیتی خاصی داره یا سرتیفیکیشن خاصی رو داره میده، میتونن در ظرف 1-2 دقیقه مثلا اون رو معرفی کنن. به صورت کلی خب یه سری کمپانی هستن که خیلی خیلی شناخته شده هستن در اقصی نقاط دنیا، یعنی اسم اینها رو میشناسن و سرتیفیکیت هایی که اینا میدن فوق العاده معتبر هستن، که این در واقع اینها رو ما به عنوان اینستیتوت های میبینیم یا مؤسسه های میبینیم که دارن روی این بحث آموزش سایبر سکیوریتی کار میکنن. مثالش مثلا شرکت سنز، حالا اینستیتوی سنز آمریکا اگه بخوام بگیم، و سرتیفیکیشن هایی که با در واقع پیشوند جیاک میده، GIAC. در کنار اون ما شرکتی مثلا ایسی کانسیل رو داریم که اینم یکی از شرکت های معتبری هستش که در بحث امنیت سایبری از سالیان سال، اینو شاید بکنم از بالغ بر 15 سال پیش این داره کارهای آموزشی انجام میده. من خودم یادم میاد بکنم هولوش اگر اشتباه نکنم 2008 بود یا 2007 مثلا، اون زمان یکی از سرتیفیکیت های ایسی کانسیل رو گرفتم که CEH بود و رفرنس های نسبتا خوبی هم در اختیار دوستان میذاره و میتونن در واقع شرکت کنن. البته نکته هم هست این سرتیفیکیت ها اوور تایم تغییر میکنه. مثلا ایسی کانسیل اگه یادم باشه اون زمان 14 سال پیش امتحانات بحث CEHش که مال سرتیفاید اتیکال هکر بود به صورت حالت ریتن بود، یعنی شما فقط سوالات جواب میدادی، ولی الان آمدن و مثل یک سری از کمپانی ها مثل OSCP از شرکت Offensive Security که میشه Offensive Security Certified Professional یا همین CEH، آمدن به صورت لب امتحانشون هم لب رو اینوالو کردن. یعنی شما باید یه بازه زمانی رو 24 ساعت به شما زمان میدن که تست امتحان رو انجام بدین، که این 24 ساعت هک کردن یه سیستم لایف هست، به شما یه سری کوئسشن میدن، یه سری تارگت میدن، توی 24 ساعت باید اونو هک کنین و 24 ساعت به شما وقت میدن که اون ریپورت هکی رو که انجام دادین بنویسین تا مثلا بتونید اون سرتیفیکیت OSCP رو بگیرین که Offensive Security Pro در واقع میده. یا شرکت IC2، این هم یه شرکت خیلی معتبری هست که میشه The International Information System Security Certification Consortium، به اسم IC2 میشناسنش و معروف‌ترین سرتیفیکیتی هم که این داره همون بحث CISSP هست یا همون Certified Information System Security Professional که بیشتر تو لایه‌های مدیریتی در واقع هست. یعنی از همه بحث‌های سکیوریتی شما یه فیلدی رو، یه اطلاعاتی دارین، ولی بیشتر برای اینه که بتونین پالیسی ها و اون در واقع گایدلاین ها رو توی سازمان ببندین و اون یه هالستیک ویو روی کل سولوشن ها داشته باشین. در کنار این خب شرکت های مختلف سرتیفیکیشن های خودشون هم میدن، مثلا سیسکو مدارک خاصی داره، اسپسیفیکلی اون مدارک CCIE سیسکو، مثلا یه CCIE سکیوریتی وجود داره که به صورت خاص روی محصولات سکیوریتی سیسکو تمرکز میکنه و یکی از معتبرترین مدارک توی حوزه سکیوریتی هست که اریک عزیزم اگه اینجا حضور ذهن داشته باشم چند سال پیش این مدرک رو گرفتن در خود کانادا. یا پالو آلتو مثلا همین از فورتینت خودش یک سری سرتیفیکیشن هایی داره به اسم NSE Network Security Expert که از NSE 1 شروع میشه تا NSE اگه اشتباه نکنم 9 هستش. جونیپر همینجور، شرکت فایر آی، شرکت کراود استرایک و آمازون و مایکروسافت و گوگل هم سرتیفیکیشن های خودشون رو دارن که همون بحث مثلا AWS Security، Azure Security و فیلدهای مختلفی هست که اینجا میشه دید. این شرکت ها حالا مثلا سنز و IC2 ایسی کانسیل و کامتیا و Offensive Security، اینها در واقع اون پایونیر ها هستن، سرندمداران هستن که شما اگه سایت ها اینا رو برین میبینید که مدارکشون شناخته شده است و اگر توی هر کدوم از این در واقع شرکت ها برین لیست مدارکی رو که دارن، سرتیفیکیشن هایی رو که اینجا میدن نگاه کنید، میتونید اون رودمپ رو ببینید که خودش به شما پیشنهاد میده که مثلا از کجا شروع کنید به کجا برسید تا میتونید مثلا بالاترین سرتیفیکیت اون لول رو داشته باشین. خب غالبا برنامه ریزی دقیق این که باید زمان افورت زیادی بذارین تا بتونین اون اگزم ها رو در واقع پاس کنین و اون سرتیفیکیت رو بگیرین. و در نظر هم داشته باشین که سرتیفیکیت همه چی نیست، سرتیفیکیت فقط در خیلی از موارد عملا اون چیزی که من حداقل دیدم، حالا دوستان دیگه هم که در خارج از ایران دارن کار میکنن میتونن صحه بزنن روی این قضیه اگر تجربه مشابهی دارن، که زمانی که شما سرتیفیکیت دارین میرن مصاحبه، خیلی ها نگاه میکنن که این شخص با داشتن سرتیفیکیت ارزش مصاحبه کردن داره. به این معنا نیست که شما مثلا قطعا شما رو به عنوان یک آدم متخصص میبینن، چون خیلی از افراد هستن که ممکنه سرتیفیکیت خاصی نداشته باشن ولی فوق العاده افراد کاربلدی هستن و در حوزه تخصصی خودشون خیلی عالی میتونن کار کنن. حالا من در واقع میخوام از هر کدوم از دوستان اگر رو بحث سرتیفیکیشن ها موضوعی رو دارن برای بحث تکمیلی، نکته خاصی رو هست در مورد اون حوزه‌ای که عنوان کردن، عنوان کنن تا این قسمت رو ببندیم. من از سهیل عزیز شروع میکنم، اگر فیدبکی یا بحث سرتیفیکیت های مرتبط با پنتست نکته هستش بفرمایید سهیل جان.
خیلی ممنون، نکات خیلی کامل بودش. فقط من میخوام اکو کنم دوباره، بحث سرتیفیکیت داشتن خیلی فرق میکنه با تجربه داشتن. تو بحث تست نفوذ هم حرف اول آخر رو تجربه میزنه. شما هر چقدر پروژه بیشتری انجام بدین تجربه بیشتری کسب میکنین و نمیتونین برسین به نقطه‌ای که در واقع به راحتی سنیور بشین توی بحث تست نفوذ، چون ابعادش خیلی گسترده است. همونجوری که گفتم تو بحث وب، موبایل، IoT، ICS، IoT، در واقع OT، خیلی جاهای مختلف باید تجربه کسب کنیم. توی رودمپی هم که میشه دادش، چیزی که حالا خودم رفتم در واقع تجربه شخصی هستش اینه که اگر میخواین شروع کنین، بیس قضیه اینه که شما نتورک رو بدونین. نتورک هم از نتورک پلاس شروع میشه و بعدش شما باید دانش ابتدایی سیستم عامل داشته باشین تا اینکه بخواین برین کورس های مختلف. دانش ابتدایی سیستم عامل هم در واقع میادش رو بحث MCSA که مایکروسافت رو تا حدودی بشناسین، سرویس های مایکروسافت رو بشناسین تا بخواین تست نفوذش کنین. اگه سرویس ها رو ندونین چی هستن، چجوری کار میکنن، تست نفوذش اصلا معنی نداره. اگر شما سیسکو رو در حد CCNA بلد نباشین، این که بخواید روی تست نفوذ روتر یا سویچ یا تست نفوذ شبکه کار کنی، اتکای شبکه کار کنی، اصلا معنی پیدا نمیکنه. یا بحث LPIC-1، در حد LPIC-1 باید با لینوکس آشنایی داشته باشین و سرویس های لینوکس رو در حد LPIC-1 کامند لاینش بشناسین، و اگر آشنایی نداشته باشین شما نمیتونین قاعدتاً OSCP که در واقع یه کورس سیکیوریتی هستش و 100% کارش با کال لینوکس هستش موفق بشین و خیلی مشکل میخورین توی چه بحث کار با کالی و چه ابزارهای تست نفوذی که اکثرا روی محیط لینوکس هستن. و توی تست نفوذ یه مبحث دیگه هم هستش، بحث اینه که شما برنامه‌نویسی باید در حد بیسیک بلد بشین. برنامه‌نویسی که میگم توی بحث تست نفوذ، شما اگر اسکریپت نویسی مثل پایتون، مثل بش اسکریپت، مثل پاورشل بلد نباشین، خیلی جاها گیر میفتین. و این فرآیند تست نفوذ در واقع خلاصه شده از همون متدولوژی که خدمتتون عرض کردم و نیاز داره که شما خیلی جاها رو اتومیت کنید و اگر پایتون رو بلد باشین خیلی بهتون کمک میکنه تو این مسیر. و در آخرم همیشه باید یک در واقع چکلیستی واسه خودتون تهیه کنید اگر کسی کارش تست نفوذ هستش، و این چکلیست رو هر چند وقت یه بار بروز کنین و تو محیط اخبار همیشه دنبال کنین، توییتر و ردیز رو دنبال کنین، مدیوم رو دنبال کنین اگر فیلدتون تست نفوذ هستش. خیلی ممنون.
ممنونم سهیل جان، خیلی عالی از این مطالب تکمیلی. اریک عزیز، شما هم اگر مطالب تکمیلی دارین بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون حتما. بله، شما و سهیل به درستی اشاره کردید و خیلی کامل بود. من فقط چیزی که میخوام میتونم اضافه کنم، ببینید کلن سرتیفیکیشن ها تو دو تا گروه هن. یه سری سرتیفیکیشن ها صرف تکنیکال هن، یه سری ها تکنیکال منیجرال هن. تکنیکال منیجرال ها همونطور که اسمش هم روش هست، اینا خیلی به بحث های فنی نمیپردازن. هدفشون اینه که یک مدیر فنی درست بکنن که این آدم خب 5 سال 10 سال تجربه داره، حالا یه سری آدم های فنی رو داره، خودش میخواد این رو مدیریت بکنه. خب هم لازم هست مدیریت رو بدونه، هم تکنیکال رو که میدونه تکنیکال رو، در اصل میخواد پل بزنه به مدیریت، مدیریت امنیت. سرتیفیکیت هایی مثل CISSP فنی مدیریتی هست. این رو من اصلا به کسی که مثلا 3 تا 5 سال اول میاد تو کار IT اصلا توصیه نمی کنم. چرا که ببینید بر اساس لرنینگ کرو، این تجربه شخصی من هست، یه جاهایی هم خوندم راجبش، الان رفرنس ندارم، ولی چیزی که من دیدم، اگر یک کسی امروز میاد شروع میکنه تو حوزه کلاد یا امنیت کلاد شروع میکنه به کار کردن، به شرط مداومت و داشتن استعداد، تو یک بازه زمانی 3 تا 5 سال به یک نقطه ای از کارش میرسه که هم به پول در آوردن میرسه، هم به پوزیشن های بالا میتونه برسه. پس شما 3 سال اول کسی که تازه شروع میکنه اصلا به صلاح نیست بره سراغ اون تیپ سرتیفیکیت ها. تو حوزه فنی همونطور که سهیل جان اشاره کرد، ما بحث سیستم عامل ها و سرویس های روی اون رو داریم که اینجا لینوکس بسیار مهمه تو امنیت، و بعدش ویندوز، و بعد از اون بحث شبکه رو داریم. ببینید شما همه به نظرم باید CCNA رو بگذرونن. ممکنه بگید مال سیسکو، این سیسکو یه فرقی با بقیه وندورها داره. اول میاد نالج رو بهتون میگه، بعد از نالج حالا میگه رو سیسکو اینو اینجوری کانفیگور کن، یعنی بیس نالج رو به شما میده. لازمه مثلا حتما دوست ندارید، وقت ندارید کورس رو بچین، کتابش رو بردارید به شروع کنید به خوندن، 4 تا کلیپ توی چیز ببینید، مخصوصا اونجایی که میاد کور کانسپت ها هم تو اشاره کردن راجع به پروتکل ها صحبت میکنه، راجع به نحوه حرکت ترافیک تو شبکه. این دو حوزه، یعنی اون شبکه و اون بحث سیستم عامل ها پایه است، و بعد رودمپ جلو پاتون قرار میگیره. اگر شما میخواهید برید رو امنیت کلاد کار کنید، بی تردید شما باید برید کلاد رو یاد بگیرید. مثلا باید برید گوگل رو یاد بگیری و بعد برید چیکار کنی؟ حالا رو امنیت گوگل کلاد کار کنی، یا آمازون یا دیگران. تو ایران چون کلاد مفهومش به مقدار چیزتر هست، اگه کسایی که میخوان کار کنن تو این حوزه، و خیلی هم این باب هست این روزها، بحث دیتا سنتر ملی هم متاسفانه هست، این اونجا اینا میان از اوپن استک استفاده میکنن، مفاهیم خیلی شبیه، یعنی بیس اوپن استک با کلاد خیلی تفاوتی نداره، یه چیزن در نهایت، هر دو یه چیزو میخوان بگن. خب شما میتونید رو اوپن استک و روی اون کار کنید. در آخر دوستان به درستی اشاره کردن، سرتیفیکیت، مخصوصا خیلی از سرتیفیکیت ها شما دامپش تو اینترنته، یعنی میری برمیداری میخونی میری امتحانو میری پاس میکنی. ما این رو میدونیم، برای همین تمام کسایی که تو آی تی ان دیگه بعد سالها این رو میدونن، کسی که میاد مصاحبه سرتیفیکیت رو میذاره رو میز، اولا ما دنبال یه سرتیفیکیت های ولوئبلیم، نه هر سرتیفیکیتی که هر کسی میتونه بره بگیره با همون دامپا. بعد تازه طرف اومد تو مصاحبه، بسته به لولی که البته از اون سرتیفیکیت اهمیت پیدا میکنه، ما دنبال این هستیم که ببینیم طرف چقدر این رو میدونه. واقعیت امرینه، من صادقانه بهتون بگم، بخش فنی قضیه 30%، 70% اون سافت اسکیلای شما و کامیونیکیشن شماست. من این مثال بهتون بدم، من یه دوستی داشتم اصلا توی حوزه شبکه بود، فقط شبکه، صرف شبکه. این آدم الان داره تو QA یکی از مهمترین نرم افزارهای یه شرکت بزرگ اینجا کار میکنه. این رفت مصاحبه، دیدن که این آدم محمد آدمیه که همین داره کار شبکه میکنه، ولی به جوانب کار حواسش هست، دو کامیونیکیشنش خیلی خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، یه ذهن ارگانایز داره این آدم. صادقانه بگم، من خودم اگر یه کسی رو بخوام به عنوان همکار بگیرم تو مصاحبه باشم، یه کسی که مثلا یه جونیور لول مثلا دارم میگیرم، 4 تا سوال فنی هم ازش بپرسم، اگر درست بهم جواب نده ولی احساس کنم که این آدم دنبالشه، علاقه داره، میخواد که یاد بگیره، ذهنش ارگانایزه، تو کامیونیکیشنش خیلی اصولی داره رفتار میکنه، من ترجیح میدم این آدم رو داشته باشم. کما اینکه داوود جان میدونن گاهی اوقات واقعا ما نیروهایی که میگیریم به لحاظ فنی بعدن خودمون مورد سوال قرار میگیریم که اینه که گرفتی حالا اینو نمیدونه ها، ولی 6 ماه بعد همون آدم شروع میکنه به درخشیدن. بنابراین حواستون به سافت اسکیل باشه، خودتون رو غرق نکنید و رودمپتون هم انتخاب کنید. با انگشت زدن با اقیانوس قضیه حل نمیشه، باید پرید این رو تصمیم بگیرید و ببریدش جلو. ممنون داوود جان.
ممنونم اریک جان، خیلی ممنون از توصیهات ارزشمندت مثل همیشه. مشتبای عزیز بفرمایید، در خدمتتون هست.
مرسی داوود عزیز و بقیه دوستان. همه به نظر من اون نکاتی که به صورت جنرال یا تخصصی حوزه خود سکیوریتی نتورک و بقیه مسائل هست رو گفتم. من دوست دارم تو حوزه دیولپمنت بگم. یه دوره‌ای هست به نام CSSLP، یا اگه اشتباه نکنم میشه Certified Secure Software Lifecycle Professional. این حوزه تمرکز، این در واقع این سرتیفیکیشن و در واقع این سرتیفیکیت حوزش و تمرکزش روی بحث خود دیولپ نرم افزارهای مختلف هست، معماری نرم افزار و یا حالا در واقع کسی که میخواد به صورت تخصصی روی نرم افزارها و لایه‌های سکیوریتیشون کار کنه. به نظرم این دوره میتونه خیلی کمک کنه به این آدم‌هایی که دوست دارن حالا توی دیولپمنت حالا یا هستن یا کار میکنن یا دوست دارن توی این حوزه روی بخش روی سکیوریتیش تمرکز کنن، به درد میخوره. و تنها دوره‌ای هست که فکر میکنم اگر کسی دیولپر حداقل الان باید بگذرونه، که خیلی میتونه بهش کمک کنه. بقیه دوره‌ها به نظر من همشون میتونن تو ابعاد گسترده‌تری کمک کنن، ولی خب این یکی به صورت تخصصی روی حوزه توسعه نرم افزار هست. راستش فکر میکنم برای شروع و البته خیلی براد هم تمرکز داره روی همه چی، فکر میکنم کافی باشه. من میکروفون رو پس میدم به شما داوود جان. ممنونم.
ممنونم مشتاق جان. خب ما رفتیم بالای 2 ساعت اوور تایم شدیم، ولی فکر کنم دیگه انتهای بحث هستیم. در خصوص حالا من فقط فیدبکی از سعید جان. سعید جان شما هم روی همین بحث سرتیفیکیشن ها نکته‌ای دارین که بخواین اضافه کنید قبل از اینکه بریم به قسمت پایانی؟
نه بچه ها خیلی جامع و کامل گفتن، ولی قاره همون بحثی که بودش گفتن، بیشتر شاید اگه باسه منیجمنت و اینا هم بخوام برن، یا خیلی از هایرینگ ها که من میبینم جاب پوستینگ ها این سرتیفیکیشن ها رو میخوام، ولی این جنرال خیلی شاید اگر بسکی داره داشته باشه آدم و اهمیتی نداشته باشه برای، یعنی رزومه پر کردن شاید خوبه، ولی میگم برای استخدام شدن شاید شرکت بزرگ حداقل اون اسکیل ست ها مهم
تره. با تجربه خودتون تو گوگل الان مثلا این چقدر تأثیر گذاره اگر بخواد کسی مثلا اونجا ریکروت بشه به وسیله یا تیمای مختلفی که تو بحث امنیت کار میکنن توی گوگل؟
من به نظر من اونقدر یعنی اصلا من خودم میگم این سرتیفیکیشن نگرفتم تا حالا، یعنی مثلا حالا بوده مثلا خودم رفتم این سرویس رو کار کردم، مثلا بس هکینگ دی باکس رو احتمالا خیلی شنیدن، یه سری چند تا سایت اینجوری هستن، یه سری چلنج دارن، بک تو بک یا سی تی اف بودم ولی سرتیفیکیتی نگرفتم. و اونجوری هم که میدونم میگم شاید یه ذره تو اسکرینینگ اولی حالا اگه ریکروتر مثلا میخواد بهتون ریچ اوت کنه یا رزومتون رو ببینه تاثیر داشته باشه، ولی اونقدر فکر نمی کنم اهمیتی داشته باشه.
عالی، همون بحثی که حالا من خودم هم عنوان کردم و شما هم تاییدش کردیم با بقیه دوستان که عملا سرتیفیکیشن شاید یک به قول معروف چراغ راه باشه تا یه حدی شما مسیر رو ببینید، پس که به شما یه سری در واقع کرکلمی میده، یک مجموعی از این مواردی رو میگه که تو اون فیلد باید آموزش داده بشه. حالا شما آموزش میبینید، سرتیفیکیت هم میگیرید، ولی در نهایت همون اون بحثی که هست ممکنه بیشتر برای جذب ریکروترها باشه و اینکه ببینن خب این شخصی که مثلا این سرتیفیکیشن ها رو داره ارزش اینو داره که بخوام ازش مصاحبه کنیم، چون همون دعوت به مصاحبه، یه تیم رو تشکیل دادن از متخصصین که وقت بذارن پرسش و پاسخ کنن، خودش هزینه بره و زمان بره و اون شانس شما رو برای دیده شدن در واقع میتونه خیلی بیشتر کنه. خیلی عالی، ممنون از صحبت دوستان. من برای قسمت نهم سکشن، نهمین بخشی که میخوام در واقع بگیم که تقریبا میشه آخرین بخش، میخوام بحث در مورد ریسورس ها و اینکه چه منابعی رو در اینترنت ما در این حوزه میتونیم داشته باشیم و دوستان ازش استفاده کنن. من از مشتاقای عزیز میخوام یک جمع‌بندی روی بحث این ریسورس ها داشته باشن و بعد بحث نهایی رو با محمود و خشایار عزیز ببندیم برای یک اتاق و در نهایت اگه فرصت شد چند تا سوال هم برای قسمت Q&A داشته باشیم. مشتبه جان
مرسی. داو جان ممنونم از همه عزیزان. خب همه این مسائل برای شروع و آگاهی خیلی کمک میکنه، ولی حالا خب کسایی هستن که ممکنه این مباحث رو کامل نشنیده باشن یا حتی شنیده باشن و بخوان شروع کنن یا بخوان به روز بمونن. خب خیلی کمک میکنه که آدمهای درستی رو به در واقع فالو کنیم، منابع مختلفی رو فالو کنیم، نتورک های مختلفی رو بسازیم و داشته باشیم. خب بهترین و راحت ترین راه اینه که توی سوشال نتورک ها اون آدم هایی که توی این حوزه ها فعالیت میکنن رو داشته باشیم و دنبال کنیم، چون اینها حالا هم دسترسی به اخبار درجه یک دارن، هم دسترسی به منابع درجه یک دارن و هم ممکنه خودشون یک سری مطالب یا منابعی رو تولید کنن که خب خیلی میتونه کمک کنه. پس اگر در حوزه خاصی در حالا در این حوزه مثلا فرض کنید توی سایبر سکیوریتی دنبال یک سری منابع هستیم، بهتره که بریم دنبال اون آدم‌ها، تک تک اون آدم‌ها رو پیدا کنیم، ببینیم کیا رو فالو می‌کنن، ما اونا رو فالو کنیم، نتورک‌های مختلف رو دنبال کنیم و مطمئناً می‌تونیم کلی محتوایی که اونها به اشتراک می‌ذارن یا دنبال می‌کنن یا می‌خونن دسترسی پیدا کنیم و ما هم بتونیم آروم آروم یا حالا بتونیم به روز با پیس اونها یا با سرعتی که اونها دنبال می‌کنن مطالب خودمون رو به روز کنیم. خب علاوه بر این آدم‌ها یه سری همین الان یه سری سرتیفیکیشن‌ها مطرح شد و در واقع یه سری سرتیفیکیت ها که به درد میخوره یا یه سری منابع که ممکنه حالا توی در واقع به منابع مختلف معرفی میشه رو بخوایم دنبال کنیم. خب در واقع شبکه‌های آموزشی مختلفی مثل کورسرا و یودمی و مدارک مختلفی که وجود داره میتونید دنبال کنید، مثل سانس و لب و جاهای مختلفی که میتونید در واقع دنبال کنید ببینید چه آموزش‌هایی رو براتون گذاشتن، اونها رو بتونید اون دوره‌ها رو بگذرونید. حالا بعضی از اینها به صورت رایگان بهتون سرتیفیکیت میدن یا بعضی اینها با یه هزینه‌ای بهتون سرتیفیکیت میدن. خب کمک می‌کنه سریع‌تر بتونید به اون مسیری که دوست دارید در واقع برسید یا توش قرار بگیرید. در نهایت خب یک سری مطالب دیگه که حالا محتواهای شنیداری و گفتاری یا تصویری هستن، مثل پادکست‌ها، مثل کلاب‌هایی که توی کلاب هاوس هست یا حالا ویدیوهای آموزشی که توی شبکه‌های مختلف منتشر میشه، مثل چنل‌های مختلفی مثل The Privacy Security Austin Show، Darknet Diaries که خیلی منبع فوق‌العاده‌ایه، یا حتی دوستانی که همین به صورت فارسی در واقع همینجا هستن دارن زحمت میکشن میتونید اینها رو دنبال کنید. کلاب های مختلفی که دارن به عنوان مثال داوود عزیز و سهیل عزیز یک کلاب پنتر دارن که روی همین کلاب هاوس به صورت مرتب برنامه میذاره، میتونید اون رو فالو کنید و با این محتواها آشنا بشید و در واقع هم ارتباط و شبکه رو گسترش بدید، هم این منابع رو بشنوید و آموزش ببینید و خودتون رو به روز نگه دارید. خب طبیعتا این تکنیک ها برای همه شاخه ها و رشته ها جواب میده، ولی مهم اینه که آروم آروم این کارو شروع بکنید و خودتون رو به روز نگه دارید. داوود جان فکر می کنم برای حالا این سطح کافی باشه. میتونیم از دوستان خواهش کنیم که کلاب تکپر رو فالو کنن. بخش در واقع اون دپارتمان سکیوریتی بسیار فعال هستش. باز داوود و سهیل، اریک و بقیه، سعید و بقیه دوستان، خشار و محمود جانم رو فالو کنید. دوستان اتاقهای مختلفی میذارن که میتونید با مطالب مختلفی آشنا بشید که اینها واسه شروع میتونه فوق‌العاده باشه. توییتر، اینستاگرام، همه این شبکه ها میتونید این دوستان رو پیدا کنید. فکر میکنم اون آدمهایی که همین دوستان فالو میکنن رو هم شروع کنید فالو کردن، فوق‌العاده محتواها و مطالب زیادی رو پیدا خواهید کرد که میتونه شما رو به روز نگه داره. داوود جان، من فکر میکنم کافی باشه برای الان. میکروفون رو پس میدم به شما. خیلی ممنون از شما.
ممنونم مشتاق جان از مطالبی که عنوان کردین. آره، مخصوصا روی توییتر شما اگر اون افرادی که تو فیلد صاحب نظر هستن رو، من خودم به شخص خیلی یاد میگیرم، یعنی متخصصینی که تو این حوزه فعالیت دارن اگه فالوشون کنین بعضا میبینید خیلی ریسورس های خیلی عالی رو معرفی میکنن، مثلا کتابی یا بلاگی، وبلاگی که میبینید اون یه به صورت خیلی مختصر و مفید یه سری اطلاعاتی رو معرفی میکنه، یه سری ابزارها، تولزها یا در واقع حالا میشه ریسورس هایی رو میده که شما به صورت عادی شاید با سرچ کردن پیدا نکنید، ولی فالو کردن این افراد توی سوشال میدیا خیلی خیلی کمک میکنه و من خودم به شخصه خیلی چیزا یاد گرفتم از توییت با فالو کردن توییتر اکانت اون آدمایی که توی فیلد در واقع خیلی شاخص هستن. خب ما به عنوان حالا حسن خطاب، من میخوام از محمود و خشایار عزیز اگه صحبت پایانی دارن عنوان کنن و بعد حالا میتونیم استیج رو باز کنیم برای پرسش و پاسخ، مثلا میتونیم یه بازه زمانی فکر کنم 10 دقیقه با توجه به اینکه اوور تایم هم شدیم بذاریم برای پرسش و پاسخ، و اگر دوستانی حرفی مطلبی رو دارن برای اینکه بخوان جوین بشن خوشحال میشیم که تشریف بیارن روی استیج و در خدمتشون باشیم. محمود جان، خشایار جان، بفرمایید اگر صحبت پایانی.
خیلی متشکرم. خواستم تشکر بکنم از شما داوود جان، سهر جان، مصطفی جان، سعید جان، اریک جان. خیلی مطالب خوبی بود، من خودم کلی یاد گرفتم. متشکرم از زحمتتون کشین و امیدوارم که برای بقیه دوستان مفید واقع شده باشه. فقط یه در واقع ریکپ کوچیک بکنم که گروه تکپل ما دوست داریم که این فعالیت هم گسترده تر بشه. اگر از دوستان کسی به این زمینه فعالیت میکنه و دوست داره که در واقع ورکشاپی بذاره تو زمینه سایبر سکیوریتی یا حوزه‌های مختلف تک، ما خیلی خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین. توی وبسایتمون دو تا لینک هست، میتونین دم به ما ایمیل بدین، info@techpal.club. هرچند که در واقع ما بتونیم کامیونیتی بزرگتر تشکیل بدیم، در واقع این یه وجه تمایز ما میشه و یه قدرتی میشه. در واقع یه اصطلاحی هست میگه که یا نت ورث، نت اون میزانه از شما به میزانه اون نتورک شما هست. بنابراین سعی بکنیم که این کامیونیتی رو قوی تر بکنیم با پارتیسیپیشن، با کانتریبیوت کردن. ما این گپی که هست فقط با تلاش خودمون میتونیم این گپ رو فیل بکنیم و به نظرم کاری که امروز داوود جان، سهیل جان، مشتبه، اریک و سعید کردن تو همین زمینه بسیار میتونه مفید باشه.